أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. ششمین جلسه زندگی با امام عصر علیه السلام هستیم. ابتدای جلسه عرض تبریک داریم میلاد وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام رو خدمت مولا و صاحبمون و از خدای متعال می‌خواهیم که ایدی ما رو فرج امام عصر علیه السلام قرار بدهد انشاءالله. بزرگواران، بنا بود که بخش اول یا فصل اول از کتاب مکیار رو مورد مطالعه قرار بدن، بعد با همدیگه نکاتش رو مرور میکنیم. حالا با این امید که مطالعه فرمودید، با هم سعی میکنیم که مطالبی رو که در این بخش هست رو بهش توجه کنیم. یه نکاتی رو بنده بهش اضافه میکنم، یه جاهایی هم توضیح لازم داره که توضیح عرض میکنم. جمله اول ایشون اینه که ایمان بدون شناخت امام زمان تحقق نمییابد. یعنی نمیشود بگیم کسی مؤمن است ولی معرفت حجت خدا را ندارد. حالا برای این دلائل عقلی بیان کرده ایشون و دلائل نقلی. من دلائل عقلی که ایشون آورده رو وقتی شماره زدم 4 تا شد. دلائل نقلی یعنی در واقع روایاتی که ایشون ذکر کرده رو که شماره زدم که میشود مثلا تفکیک شده بیان کرد حدود 10 روایت، البته بیشتره ولی بعضیشون خیلی به هم شبیه بوده دیگه شماره نزدم. بنابراین اگر بخوایم منظم پیش بریم باید بگیم الان داریم دلیل عقلی رو که مرحوم صاحب مکیال آورده است بر این جمله با هم دیگه میشماریم، راجبش صحبت میکنیم. جمله رو دوباره تکرار میکنم، ایمان بدون شناخت امام زمان تحقق پیدا نمیکنه. فرض بگیرید کسی رو که تا امام رضا علیه السلام ایمان داره، به حضرت جواد علیه السلام ایمان نداره. در نظام قرآنی اونجایی که خدا میگه مؤمن، او جزوش نیست در نظام قرآنی. اگه بتواند ایشون با دلایل عقلی و نقلی اثبات بکنه روشن میشه. یعنی شما قرآنی نگاه کنید، قرآنی که نگاه میکنید میبینید مثلا اینجا مخاطب کفارند یا غیر مؤمنینند. ممکنه او باشه، ممکنه او نباشه، ممکنه کافر نباشه به معنای مثلا انکار خدا متعال، ولی ممکنه حجت خدا مؤمن نیست. اینو درش تعارف نکنید. یعنی اگر کسی در این تعارف کرد، این شناخت نسبت به دین نداره. یه آشنایی ما داشتیم میگفتش که مثلا خب اونا تا یه پله ای از دینداری اومدن، بعد بقیه شو دیگه نیومدن، بعد ما بقیه شو رفتیم. خب این تو نظام منطق ایشون و بعضی از اعضای جامعه سازگاره، ولی در نظام قرآن و روایت این اصلا معنی نداره. معرفت حجت خدا نبود بی ایمانی است. به تعبیری هر عملی که انجام دهد، هر فعلی که انجام بده، چون در حسن ولایت حجت خدا نیست، موجب خذلان او و موجب ظلمت بیشتر اوست. هیچ قرب الاللهی درش نیست. اگر در این موضوع به هر دلیلی تردید داشتید یا براتون ابهامی داشت بعدم بگید، یه جلسه، دو جلسه، چند جلسه میشینیم مبانی این بحث رو دوباره با هم مرور میکنیم. فعلا داریم بر اساس کتاب مکیال این نکات رو عرض میکنیم. خب میام ابتدای دلیل عقلی. ایشون میگه که علت‌ها و فلسفه‌هایی که برای ضرورت و لزوم وجود پیامبر گفته‌اند، همان علت‌ها برای ضرورت وجود جانشین و وصی پیامبر نیز صادق است. یعنی به یه معنایی به هر دلیلی شما در یه زمانی اثبات کنید که وجود خاتم الانبیا لازم است، این برای همه زمانها لازم می آید. معروف صاحب مکیال یه جمله‌ای داره، من خیلی نمیخوام ایرادای ایشونو بگیرم، منتها میخوام این ادبیاتی رو که من به کار میبرم رو شما هم توجه کنید، اگرم نقص داره تکمیل کنید. ما چون جز 14 نفر را معصوم نمیدانیم و اصلا کار علمی و تفحص علمی را در این میدانیم که بتوانیم مطلبی رو که میخونیم بگیم اینجاش به نظر میرسه این ایراد داره، اینجاش این درسته، بعد یه نفری بگه آقا این ایرادی که شما میگی نه به این دلیل مثلا ایراد نیست، ما بپذیریم، این اصلا رشد علمی یعنی این. اوناییتون که پایان نامه های ارشد دادین یا احیانا وارد مقطع دکترا شده باشن میدونن، کسانی که استاد پروژه میشن این جمله رو دارن معمولا، حالا با شکلای مختلف میگن شما باید یه تحقیقی ارائه بدی، یه پروژه‌ای ارائه بدی که نوک پیکان علم را کمی جلوتر ببری. یعنی چیزایی که بقیه اثبات کردن و بری دوباره اثبات بکنی به درد نمیخوره، مگر اینکه اثبات دوباره اونها الان لازم باشه و این حرکت علمی رو به جلو صورت بگیره. و همین دلیل ما حق و اصلاح و به اصطلاح نقد و اینا رو بر خودمون آزاد میدونیم، مثلا اینو نشانه فریختگی هم حساب میکنیم. یه جمله ایشون داره چند خط پایین تر میفرماید: بر خدای متعال واجب است که او را نسب فرماید. این یه ایرادی داره، ایرادش رو شما میتونید بگید؟
ما اصلا به خداوند نمیتونیم دستور بدیم فلان کارو باز مثلا واجب شما انجام بدیم، خداوند که صلاح و مصلحت میدونن که اگه قدرتشون ایجاد بکنه کار انجام بده، این باید حالت دستوری به خداوند بود این کار انجام بده خدا. از نظر من به نظر من که آشان ازن در من درست نگاهی به نظر خودم هم
وقت وجود حجت خدا در هر زمان توسط قرآن یه تعبیری درش قرار گرفته. آیه مبارکه 164 از سوره آل عمران: لقد من الله علی المؤمنین. خدا منت میگذارد در هر زمانی حجتی را تعیین میفرماید که برکات وجودی که شما برای پیامبر خدا اثبات میکنید برای اون حجت هم قابل اثبات باشه. پس خود خدای متعال تعبیر لقد من الله به کار میبره. این به این معناست که خدا در زمانی حجتی را قرار نمیده، نه، اراده خدا بر این تحقق گرفته است که هر زمان حجتی باشد، به تعبیر کلامی رافع اختلافی باشد، کسی باشه که مردم بهش مراجعه کنند. این بر اساس حکمت بالغه خدا در همه زمانها بوده و خواهد بود، اما همین منت خداست بر مردم. پس اگر میگوید بر خدا واجب است او را نسب فرماید، اگر مترجم اشتباه ترجمه کرده یا نویسنده منظورش این بوده که خدا باید نسب کننده باشه نه غیر خدا، مردم قرارنی نسب کنن، این جمله درسته، ولی از ظاهر این جمله به نظر میرسه که یه خود اشاره به این است. البته تو کتاب‌های کلامی و اعتقادی شما مراجعه کنید یه عده این را به اصطلاح با همین تعبیر میگن، میگن بر خدا واجب است که این کارو بکنه، ولی خب با قرآن نمیخونه، این ایرادو داره، قرآن هم خیلی به صراحت بیان کرد. نکته بعدی این است که در یه خورده پایین تر چند جمله آمده که میخوام بر اساس این یه تکلیفی خدمت بزرگواران عرض کنم. پیغمبر آنچه مورد نیاز مردم است برای آنها آورد و قواعد و احکامی برایشان بیان فرمود و مردم آنها را شناختند و عمل کردند. دیگر نیاز برطرف می‌شود و برای بیان و آموزش قواعد و احکام دین وجود علما و کتاب‌های مربوطه بسنده است، پس وجود وصی و جانشین پیغمبر لازم نیست. مرحوم صاحب مکیال میگه یه شبهه است. دقت کنید گاهی توی هنرهای رسانه‌ای، مثلا الان همین جمله‌ای که من خوندم و اگر جمله قبل و جمله بعد منو توی فایل صوتی حذف بکنید، این به عنوان اعتقاد من میتونه پخش بشه. توی کلک‌های رسانه‌ای گاهی اوقات ابتدا یا انتهای سخن یه فردی رو حذف می‌کنن. چند وقت پیش یه نمونه‌ای بود که مثلا یک عالمی از یک نویسنده یه مطلبی رو نقل کرده بود، ابتدا انتهاش رو زده بودن، بعد هم گفتن یه عالم اینو گفته. حواستون باشه، بالاخره درسته ماها ساده ایم، سرمون کلا میره و اینا، ولی دیگه نه اینقدر دیگه، یعنی خود باید هم حواسش هم جمع کنه، بازی نخورید. و وقت از این روش در حیطه اعتقادات شما باهاتون بازی میکنند. این که اون فرد نمیدونم ایتالیایی یا اسپانیایی یا انگلیسیه با ما ربطی نداره، هر کاری داره انجام میده، این کلک رسانه‌ایه. لازم هم نیست همش مثلا توی فلان شهر و فلان کشور باشه، از هر جایی همسایه بغلیمون هم میتونه هم کارو انجام بده. سری با برچسب زدن ها خودتون رو گول نزنید. حواستون باشه طرف با یه برچسب مذهبی سرتون کلاه میذاره، با برچسب تفسیر نهج البلاغه ترور میکنند آدم ها رو و میکشند در حدود 40 سال پیش، الانم با برچسب تفسیر نهج البلاغه کاری میکند که شما امامت امیرالمؤمنین و عصمت امیرالمؤمنین و مقام امام زمان در دلت و قلبت شل بشه. به تابلوش نگاه نکن. به همین جهت است که گاهی ما یه اشاره‌ای و تعریضی به مقام روحانیت و علما و نمیدونم آقای مهندس و آقای دکتر و دانشگاهی داریم، برای اینکه هر کدام اینها ما رو شل بکنه باختیم. یه روایتی است، فکر میکنم انشالله لاقل از جنب شماها باید چند نفر این روایت رو حفظ باشن، اگر حفظ نباشن لاقل باید شنیده باشن. الان هم تکلیف نمیکنیم برای حفظ کردن، فقط این روایت به گوشتون بخوره که حضرت صادق علیه السلام فرمودن من اخذ دینه من افواه الرجال، بقیهش هر کس که دینش را از دهان مردم، نه مردم عادی، من افواه رجال، کسانی که صاحب منصبند، صاحب منبرند، صاحب بلندگوند، صاحب قلمند، بزرگ فامیلند، بزرگ محلند، بزرگ شهرند، بزرگ کشورند، بزرگ دنیان، من اخذ دینه من افواه رجال، مخواستید بخونید بقیهشو؟ یا اخرجه من هر رجال، یا ازالت هر رجال، همون جوری که با حرف مردم و کلام بزرگان دیندار می شود، از دین هم خارج می شود یا زائلش می کنند. یعنی این بزرگ چادرش می کنه، اون بزرگ چادر اصلش بر می داره، این یکی اهل تار و تنبورش می کنه، اون یکی از تار و تنبور دورش می کنه. سلام علیکم. اخرجه من هر رجال کما ادخلوه فی، همین جوری که وارد شد همین جوری هم خارج میشه. و من اخذ دینه من کتاب و سنه، اما کسی که دینش را از قرآن و سنت پیغمبر بگیرد، بقیهش زالت الجبال قبل ان یزول، قبل از این که این اعتقادش از دست برود کوها فرو می‌ریزد. یعنی تا این حد استوار میماند اعتقادش، قبل ان یزول. سرچ بفرمایید با تعابیر مختلفی در کتب هست، ولی مضمونش اینه. بعضی از روایات که دیگه خیلی زیاد نقل شده ممکنه تو تعابیر تو نقلهای مختلف به شکلهای مختلف باشه بعضی عباراتش، ولی عمومش همینه. دختر شما برمیگرده میگه اگر اینجوریه پس چرا خاله اینجور؟ عزیزم ببین، ما از خاله اینا تقلید نمی کنیم، اماممونم خاله جون نیست. ولی اگه دختر شما برگشت گفتش که آن چطور پس اونجا که اونجوری بود گفتی خاله جون اینا اینجوری کردن، یعنی یه گل زدیم به خودمون. این باید همه مسیر زندگی ما باشه. شما ممکنه از نقاشی یه نفر تعریف کنید، مثلا آقای فرشیان از نقاشیش تعریف کنید، خب نقاش خوبی باشه، بقیه زندگیش الان دیگه باید به عنوان الگو معرفی بشه، اسوه بشه، نمیدونم ایراد داستان چهره های ماندگار همینه دیگه. یعنی طرف چون یک وجهی موفقیت پیدا کرده، اونم معلوم نیست از نگاه ما روانشناسا به جهت سلامت روانش به این موفقیت رسیده یا به جهت مشکلی در سلامت روانش به این موفقیت رسیده. چرا؟ حالا به چهره های ماندگار جسارت نکنم، ولی میخوام این موضوع رو براتون خوب حل کنم. ببینید گاهی اوقات علت این که من آدم منظمیم یه اختلالیه که دارم، یه مشکلیه که دارم. گاهی اوقات علت این که آدم منظمیم اینه که نه، واقعا نظم در وجود من نهادینه شده. اگر من سر ساعت جلسه رو شروع بکنم، یه موقع نشان دهنده اینه که از که مقیده به شروع منظمم، یه موقع هست اگه 5 دقیقه دیرتر شروع بکنم استراب میگیرم. این دوتا هر دوش به موقع شروع شده ولی با هم فرق میکنه. علت موفقیت این آدم لزومن این نیست. طرف اون با چهره ماندگار معرفی میکنن، میگن ایشون مثلا از سال 1312 کلاس فلان میرفته، فلان کلاس معصیت رو میرفته. خب یه موفقیت نیست که، بدبختیشه، یه عمر در مسیر معصیت بوده. چهره ماندگار یعنی ایشون تو این زمینه تو فیزیک موفقه. بعد شما مصاحبه میکنید راجع به چگونگی تربیت کردن فرزندانش، خب اونجا ممکنه کلی حرف بی ربط بزنه. میگه تازه شما وقتی از بزرگان میخواهی نقل کنی و میخواهی از بزرگان سخنی بیاوری، اصلا ببین بزرگ در چه زمینه‌ای بزرگه. شاید تو جلسه شما نگفته باشم، یادم نیست، ولی یه بار عرض کردم یواشکی فعل فقیه برای ما حجت نیست. رأی فقیه، عرض کردم خدمت، رأی فقیه حجت است. این فقیه با تمام جایگاهی که داره، با اجازه شما حالا مثلا فرض کنیم این فقیه مثلا 5 تا فرزند داره، حالا ما بعد از خدا 5 تا فرزند طلب بکنیم، عمل فقیه. این فقیه مثلا فرض کنید 15 ساله که نرفته زیارت از عبدالعظیم، عمل او فقیه که ملاک نیست، فقه او ملاک است و اونم در حد تیمم بدل از وضوع، البته بدل از آب. اگه صندلی نیست از اونجا صندلی بیارید، من یه خود صندلی‌ها رو کم کردم که اون در اون اتاقم باز بفرمایید، بغلش صندلی دستدار هست اون اتاق اونجا. خب پس اینا یه حاشیه رفتم و برگشتم که ما اگر بعضی از جملات و ابتدا و انتهاشو بزنیم، گاهی سرمون کلاه میره و سرمون کلاه میرود به خاطر همین ضعف ما، ضعف ما و بچه ما و فرزند ما و شوهر ما. این ضعف ما باعث می شود که ما یه روز از این آدم ضربه بخوریم، یه روز از این آدم، یه روز از مهندس ریش تراشیده سیویلدار ضربه بخوریم، یه روز از روحانی محاسندار امام بسر. بله، من اخذ دینه من افواه الرجال. شما می گیره مردم جامعه این گونه، خب مردم جامعه رو باید از جهل خارج کرد. حرمت و حریم علم را باید محترم شمرد، حرمت فقیه را باید محترم شمرد، ولی باید مواظب کلات هم باشی. فردا صبح ممکنه این که این فقیه یک حرف غلطی بزنه. چندین سال قبل یک کسی که صاحب رساله هم بود یک حرف خیلی بی ربط اعتقادی زده بود، مثلا نسبت به زهرای جسارتی شده بود. خب ببخشید غلط زیادی کرده. تو قرار بوده راجع به این که الان این وضوعی که من میگیرم، اگه اینجوری وضو بگیرم یا اینجوری وضو بگیرم کدومش احتمالاً به رضایت خدا نزدیکتره صحبت کنیم. تو را چه مقام صدیقه طاهره سلام الله علیه. این اگر هر جاش یه خورده اینوری بشیم، جسارت مقام علم و فقاهت و مشکل با صاحبان تبلیغ میشود، یه خورده اونوری بشویم میشود جامعه مرید و مراد بازی. یکی از آقایون نویسندگان که از دنیا رفته بود، اخیراً هم برای سالگرد گرفتن و صاحب مریدان بسیاره، بعد از اینکه از دنیا رفت دو تا از بچه هاش با همدیگه دعواشون شده بود که این قطبیت پدر به من میرسه یا به تو، که حدود 30 دقیقه 40 دقیقه من یکی از اینا رو سخنانشو گوش دادم که بر علیه داداشش صحبت میکرد. یعنی انگار دستگاه مرید و مرادبازی از پدر به ارث میرسه، حالا این دوتا دارش من دعواشو شده که به من به ارث رسیده، بیشتر باید دست منو ببوسن یا بیشتر دست رو ببوسن. اینا دیگه جهل ماست، ربطه به اونی که اونجا نشسته نداره. برگردیم به متن. متن ایشون اینه: که یک عده‌ای این سوال را مطرح می کنند که حالا که دیگه پیغمبر فرمایشات را فرمودند، دیگه نیازی به حجت خدا نیست، علما خودشون با هم دیگه حل و فصل کنند. قبل از این که به جوابهای ایشون برسیم، سر این جمله دو تا نکته عرض میکنم خدمت شما. یک، این که شما همیشه این رو تو ذهنتون داشته باشید، این بسیاری از شبهات موضوع امامت را برای شما حل میکنه انشاءالله به لطف صاحب زمان. و اونم اینه که پیامبر هر آنچه که لازم بود را فرمودند به مردم و علی ابن ابی طالب. این کلید پاسخ برخی و بخشی از شبهات بحث امامت. میگه آقا پیغمبر مگه دین رو کامل نفرمودند؟ بله. هر چه لازم بود برای ما گفتند؟ بله. تا قیام قیامت؟ بله. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خب دین کامل شد دیگه؟ بله. خب پس دیگه این همه اختلافات سر چیه؟ پس یا دین باید ناقص باشی یا همه این اختلافات را باید بگیم اختلافات درون امت است و خیلی فرقی نمیکنه. هشت محبان علی با علی، هشت محبان عمر با عمر، هر دوشون هم تو بهشتن. ببین، یا باید اینو بگیم یا باید اونو بگیم. یا باید بگیم اختلافی وجود نداره، علی و عمر یه چیز میگوین، یا باید بگیم اگر اختلاف هست پس دین یه ایرادی داره، مگه تکمیل نبود؟ شبهه رو خوب گرفتیم؟ جواب ساده است. پیامبر همه چیز را فرمودن، اکمال دین به وجود حجت خداست، به وجود حجت خداست. ما ام تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا. نفرمود کتاب الله و سنتی. اگر میفرمود سنت من، میشد همون دستورالعمل‌هایی که من میدم. کتاب الله و اطرتی. اطرت یعنی باید وجود مشخص عینی داشته باشه، یعنی باید دقیقاً بروی در خانه امیر المؤمنین علیه الصلاوات و السلام، باید بری در خانه همین آدم، گفته ها و نوشته ها و سخنرانی ها و اینا، باید بری سراغ همین آدم. تمسک معناش این نیست که حضرت اونجا بفرمایند ما اینجا میفرماییم، این تمسک نیست. کسی که روسریش از سرش افتاده، تمسکی به روسریش پیدا نکرده که. او کسی که گرفته که این نیفته، یه نوع تمسک پیدا کرده، نمیتونه تعارف کنه، شوخی کنه که. شما بهش میگیم پرده رو خوب نصب کردیم، که آره چجوری خوب نصب کردی که هر بار میکشین همش میریزه؟ این تمسک حاصل نشده. تمسک باید در زندگی عینی ما پیاده بشه. ما این تمسکتون به ما. بی خودی هم به خودتون تهمت نزنید که ما اهل قرآن نیستیم، اهل ولایت اهل بیت هستیم، که عده اهل قرآنن مثلا اهل ولایت نیستن. نه، اونا که نه اهل قرآنن نه اهل ولایتن. هیچ قرآن خوندن اینجوری که تو مسجد نبی من نشسته بودم میدم اینا خوابیدن، پاهاشون رو دراز کردن رو به قرآن، بعدن قرآن میخونن حفظ میکنن. او قرآن که هیچی، او که نه متمسک به قرآن است نه متمسک به اطرت است. میام سراغ خودمون، متمسک به اطرت هستیم و متمسک به قرآن نیستیم. با اجازتون یواشکی به کسی نگیم، میگم من این تمسک به اطرت را هم در خودمون درست نمیبینم. تمسک به اطرت یعنی زندگی با امام زمان، یعنی زندگی با فاطمه زهرا، یعنی دغدغه من دغدغه امیرالمؤمنین باشه. دغدغه امیرالمؤمنین الان چیه؟ این دوگمه به این رنگ مانتو نمیخوره. میگن فلانجا حراج زدن 21%، اینجا زدن 20%. 17 تا از دخترها و زنهای فامیل جمع میکنیم میبریم به خاطر 21%. خب بعد که رفتیم، خب میگه اینو برای چی برمیداری؟ همین هفته پیش برداشتی. میگه حالا تخفیف زدن بزن برداریم چیش. اینا دغدغه امیرالمؤمنین دیگه. آن دغدغه دیگه که ندارن از دار.
پس یه بحث این است که دین و احکام و دستورات و معارف، بله همش گفته شد به همه مردم و به علی ابن ابی طالب. نکته دوم، کسانی هستند در جامعه مسلمان ها، بله ولی همه بیان شده، خیلی چیزا رو فرمودن به امیرالمومنین، طرف اصلا نمیفهمه پیغمبر یعنی چی، بعد حضرت چی بهش بگن. نکته دوم اینه که در جامعه مسلمانان یه عده‌ای مثل اقبال لاهوری به عنوان آدم‌های روشنبین، یا به تعبیری که در این کتاب مجموع آثار مرحوم شهید مطهری جلد یکش هست، ایشون میگه علامه، یه عده‌ای مثل اقبال خیلی مورد توجه واقع شدن. من الان دسترسی ندارم و الا یکی از کارهایی که دوست داشتم انجام بدم این بود که ببینم در کتاب‌های درسی کنونی مدارس ما در چند تا کتابه که پشت جلد یا روی جلد یا در صفحات متعددش به مقام و جایگاه علمی اقبال توجه شده. حالا اگه کسی دسترسی داشت بعدن نگاه کنه ما بگه، چون دیدید بعضی مشاهی رو ابتدا انتها وسط کتابا میگن یا هی ازشون نقل قول میکنن، نه نقل قولی که فقط نقل کرده باشن، نقل قول همراه با تجلیل. یه عده‌ای مثل اقبال رویکردهای اینگونه دارند که ما بعد از پیغمبر نیازی به وجود حجت خدا نداریم. یعنی چی نیاز نداریم؟ سخنشون اینه که به این جهت که عقل و دانش بشری کامل شده و این کمال عقل انسان رو بی نیاز از حجت خدا میکنه. حالا یه حرفی میزنن، یه سنگی را در چاه میاندازن، حالا شما بیا و درستش کن. خب اولین مشکل ما این است که چرا یه همچین افرادی اینقدر مورد تجلیل قرار میگیرن و اینقدر تابلو میشن. خب یه ایراده، یه ایرادی خودمون به خودمون میگیریم، هیچ کار زیادی هم دیگه نمیتونیم انجام بدیم، مگه اینکه مثلا بگیم اسم بچهاتون رو اقبال نذاریم مثلا. بله، به سطحی رسیده که دیگه نیاز به پیغمبر نداره دیگه. حالا اون معنای کمال رو نمیتونیم باهاش الان چالش ایجاد کنیم، چون یه جاهای خودش هم بالا پایین میکنه حرفشو. این بحث در ظاهرن جز حرفایی بوده که پیش از او زده نشده، و یا اگر زده شده توسط اقبال خیلی پرورونده شده. مثلا فرض کنید ریشه حرفای محمد ابن عبدالوهاب به کی برمیگرده؟ به ابن تیمیه، ولی زمان ابن تیمیه این سخن رایج نشد. یک همچین نقشی رو اقبال در زدودن جایگاه ولی خدا و حجت خدا دارد. یه تکلیفی که عرض بکنیم اینه که مرحوم شهید مطهری با وجود تجلیلی که از اقبال میکنه، که این ایراد رو من بریشون وارد میدونم که لازم نیه همچین انقدر آدم تجلیل کنه، ولی در کتاب تو مجموع آثارشون میشه جلد دو، در غیر مجموع آثار در بخش کتاب‌های مقدمه بر جهانبینی بحث وحی و نبوت یه نقدی بر این سخنان اقبال داره. من اصرار ندارم که حتما از کتاب ایشون یا فقط نقد ایشون تفحص بشه، ولی پیشنهادم این است که بزرگواران زحمت بکشن بحث اقبال را با کمی پاسخهای به او جستجو کنن و یاد بگیرن. الان این تیکه تعبیری که عرض کردم از ایشون بگم، ایشون در مقدمه بر جهانبینی کتاب وحی و نبوت تو مجموع آثار جلد 2 صفحه 186 میگن علامه شهیر و متفکر 186 علامه شهیر و متفکر بزرگ اسلامی اقبال لاهوری با همه نکته سنجی ها در مسائل اسلامی که ما در این کتاب و کتاب های دیگر خود فراوان از آنها سود برده در توجیه و تفسیر فلسفه ختم نبوت سخت دچار اشتباه شده است. معظم الله سخن خیشتن را بر چند اصل مبتنی کرده. اینو ایراد از اونجایی که بزرگان بزرگند ولی علم و اعتقادات صحیح اولویت داره، من عرضم اینه که فرض کنیم شما از یه نفری کتابهایی خواندی و از او استفاده هایی هم کردی، اینقدر تجلیل نداره. این تجلیلی که تو انجام میدهی یا هر کسی دیگری انجام میده یه معانی پیدا میکنه، من رو هم سوق میده مطالعه کتابهای او، من رو هم خاضع میکنه در برابر عظمت او. این مثال را شاید شنیده باشید ولی مثال شیرینی است. میگن مسیحی‌ها کلی کار کردن با یه شیعه مسیحیش کردن، گفت خیلی خوب بالاخره باشه من مسیحی میشم، حالا با یه مسلمان یا با یه شیعه هرچ با باشه من مسیحی میشم، البته نداریم مثلا اینجوری. ولی بعد گفت خیلی خوب بعد شما تو کلیسا و چراغ خاموش می‌کنن، شمع می‌ذارن، اینجوری می‌کنن، اینجوری می‌کنن، همه این کارا رو انجام دادن و گفتن اینو بگو این کارو بکن، مثلا برو تو این حوزه شنا کن، از این حرفا رو می‌دونی یه کارای اینجوری می‌کنن. بعد چراغ روشن کردن، گفت اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل. ما باید اینجوری به اصطلاح شیعه باشیم، یا به تعبیر این گفت ما خلاصه حالا گفت تعبیرش خیلی زیبا نیست ولی ما ارادتمند مرتضی علی هستیم، یا به تعبیر اون مثالی که هست میگفت من نوکر پادشاه هم نه نوکر بادمجون. این شما باید هر چی میخوای آدم جمع کنی آدم جمع کنی برای امیرالمومنین. اگر من کاری کنم که شما بعد از پایان این جلسات کوچکترین ارادتی به بند پیدا بکنید، نشون میده پام کج. نمیگم شما اگر جایی از کسی علمی آموختید ادب نسبت به اون عالم را یا اون معلم را نداشته باشید، نداشته باشید، ولی کوچکترین ارادتی به غیر معصوم من بخوام در شما ایجاد بکنم پام کجه. این ایراد بر نوشته ایشون هست ولی بعد ایشون نقد میکند، یه اشاراتی میکند بر سخن اقبال. پس به عنوان تکلیف، اولا ما فهمیدیم که برخی از کسانی که ما می ستاییم یا به ما ستاییدنشان را یاد می دهند اینا حرفای بی ربط هم دارن. ما تو کتابای درسیمون راجب زندگی نامه کسانی خوندیم که منکر نبوت هم، منکر نبی خدا، اصلا میگه پیغمبر چیه؟ او خواهدش تزدیل میشه، چکارش کنم؟ این یه نکتهشه. نکته دومش هم اینه که شما چون بالاخره در معرض شبهات اقبال در بحث نبوت واقع خواهید شد، اینو اگر الان یاد بگیرید به نفعتونه. اجمالا بدونید بعد یه عده اومدن فرمایشات مرحوم استاد مطهری رو نقد کردن، بعد اومدن راجب اقبال دوباره حرف زدن. خلاصه این نخه حرفی که اقبال زده است را به عنوان یک سنت سیئه کشیدن. یه تعبیر مؤدبانه تر قشنگ تر از این نمیتونم بگم. خانه از پای بست ویران است. باید اونجا یاد بگیرید که ایشون چگونه بحث را مطرح کرده. وارد قسمت بعد میشیم. میفرماید در جواب میگوییم این اشکال به چند جهت نادرست است. پس جوابهای کدام شبه هست؟ شبه رو شما بگیم. دیگه بعد از پیغمبر نیاز به وجود کسی که شما پیرویش بکنی نیست. همه حرفا رو زدن و تموم شد. خب نکته اول که کتاب هم آورده، منم اشاره میکنم، شما هم شماره میتونید بزنید. پیامبر قواعد کلی را بیان میکنند و دستورات دین را به مقدار مورد نیاز عموم آن زمان مطرح و تشریح میفرمایند. ایشون به این نکته ای که ما گفتیم اشاره نکرده، این نکته خیلی مهمه ولی میتونست اینو بگه خیلی قشنگ ترش بکنه این بحث. پس نکته اول به یه روایتی است از معصوم علیه السلام، علینا القاء الاصول، بقیهش از خاطرم پرید، و علیکم فکر کنم به تفریع، اگر اشتباه نگم تعبیر عربی رو، علینا القاء الاصول، ما اصول رو بیان میکنیم. اهل بیت الان بله شک دارم، شاید از امام صادق علیه السلام باشه، ما اصول را بیان میکنیم. دقت کنید این وسط، من دوست میدارم این شبهاتی هم که رایج است رو شما پاسخاشو بدونید و بگیرید. یه وقت اشاره میکنم به این جهت، مثلا طرف میگه آیا در فلان زمان اینجوری حسینیه تکیه گوشه خیابون میزدن؟ علینا القاء الاصول، قرآن و اهل بیت شعائر را دستور دادن و فرمودن مورد رضای ماست و ترویجش را ستودن. این که این شرایع، این شعائر به چه صورتی محقق بشود تعیین نکردن، این با خود شماست. ببخشید، زمانهای قدیم وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام گنبد و بارگاهی داشتن؟ بله؟ نه، یه مرقد مطهری بوده است در یک ساختمان. اگر شما بگید چون یه زمانی نبوده پس الان باید این گنبد و بارگاه رو خراب کنیم، که اهلا و سهلا رفتی تو خدمت وهابیت. که حالا شما نیا کارید با این تصور، یه نفر بگید دهه فاطمی امام مجتبی میگرفتن، امام مجتبی دلشون خون از دشمنی های عایشه با مادرشون بوده و دشمنی های عایشه با خودشون بوده است و شعائر فاطمی را بزرگ می داشتن. حالا شما الان در این هیته، در این منطقه دهه می گیرید، یه جا دیگه ممکنه مثلا دوازدهه بگیرید. فکر میکنم از استفتا از مرحوم آیت الله عظمه بروجردی باشه اگر اشتباه نکنم، و یکی از مراجع تو این رده ها مثلا به ایشون گفته بودن فلان منطقه اینجوری عزاداری سید الشهدا میکنن، چون گفته بود هر منطقه‌ای بر اساس رسمش هر جوری عزاداری امام حسین میکنه و مصداق عزاداری امام حسینه عامل تقرب خداست. الان واقعا این مشهد اردهال، حالا من نرفتم ولی داستاناشو شنیدم و اینا، خب این یه سنتیست اونجا برقرار میشود و شما نگاه میکنید از همین سنت چقدر آدم هدایت میشون، چقدر آدم شفا میگیرن، چقدر حاجت روا میشن. این طبق همینه، علینا القاء الاصول. بزرگ داشته حریم حسینی و شعائر حسینی برای خدا خیلی محترمه. حالا در اون منطقه اونجوری، در یه منطقه دیگه یه جور دیگه. نظر من که ملاک نیستش. حالا یه تعبیر دیگه ای من برای شما بگم بعد به این فضا وارد بشیم. اومدن پلوی یکی از همین آقایون، باز اسمشون فراموشم شد، باز یادم اومد میگم، به ایشون گفته بودن که آقا مردم شرم روشن میکنن، بعد این شرم گاهی اوقات میگیره به یه لباسی، به یه مثلا خیمه‌ای، به یه پارچه‌ای، یه وقتی آتیش سوزی چیزی ممکنه بشه، یه نفر ممکنه اذیت بشه، شما دستور بدین و فتوا بدین که دیگه مثلا شمع روشن نکنن. ایشون یه تعاملی کرده بود، گفته بود دستگاه امام حسین نمیشه طرف شد، هر کار میخوام بکنم بکنم. یه موقع شما دینداری را از آسیب شناسی شروع میکنین، یه موقع اول دینداری و تقید و خضوع در برابر حجت خدا را تثبیت میکنی، بعد میگی لطفاً خدا رحمت کنه، میگن مرحوم آقای سراج که از علمای قدیمی بوده، پدرای مثلا شماها که جوانترین مثلا حتما ایشونو دیدن، میگن مرحوم آقای سراج میرفته بالا منبر میگفته که خب اومدین مجلس امام حسین علیه السلام، خدا خیرتون بده، دیگه انشالله کم کم یه انگشترهای طلا را از دستتون در بیارین، یه صلواتی خط بکنین. ببین یه موقع شما تشویقش میکنین به مجلس امام حسین، بعد میگه حالا انگشتر طلات هم در آوردی، حالا یه صلواتی میفرسته، دیگه کم کم انشالله این گردنبندهای طلا برداشته شه، انشالله دیگه یه خورده حجابا بهتر بشه اینا. مثلا سبک منبر ایشون اینجوری بود. خب یه موقع اینجوری شروع میکنی، یه موقع شما از یه ماه قبل از محرم آسیب شناسی و تحریفات عاشورا سخنرانی میکنید. این دوتا دنیای متفاوته، نتیجهش هم متفاوته. یه جلسه یه خانومی درس خونده تشکیل داده بود، حالا شماها که بعضیتون اهل کلاس جلسه این، من گفتم ایشون چی تدریس میکنن؟ گفتن کتاب حماسه حسینی. زنزم گفتم خانم ببخشید، حالا تلفنش پیدا کردم، زنزم گفتم خانم ببخشید، این مستمعان شما از قرآن میتونن بخونن؟ خب بعضیش که نمیتونن بخونن. دو، مستمعان شما کامل و زیاراتو خوندن که شما داری حماسه حسینی براشون میگی؟ ببین شما اگر از حماسه حسینی شروع کردی یا از آسیب شناسی عاشورا شروع کردی یا سخنرانی چو تعریفات عاشورا، یعنی اول پایه رو میزنی بعد میگی خب حالا کجا ساخته مسازی بکنن. یه موقع شما میگی آقا اول بیان اراده رو درست کنیم، کجا اراده؟ یعنی به این تعبیر من اگه بخوام خدمت شما عرض کنم باید بگم هیچ اراده نیست. بعد شما میگی حالا یعنی شما موافقی که دخترها اینجوری بکنن؟ میگم حالا بعد بیان ببینیم برای اون دخترای بی حجاب در بقیه طول سال چه میشود کرد که شما فقط شب عاشورا می سرادش. با دخترم رفته بودم دسته، گفتم خب باج شما که نمیتونی زنجیر بزنی با چادر و این وضعیت، ولی با هم دیگه میریم و رفتیم و با دسته رفتیم تو مسجد و من اومدم از اون صاحب هیئتم اجازه گرفتم، چون گاهی اوقات بعضی برخوردای تون میکنه آدم باید قبلش حواسش باشه. گفتم ببخشید من با دخترم با بچه‌هام اونجا وایسم ببینم. وایسادیم، دسته که تموم شد و کم کم فروکش کرد، من نگاه کردم دیدم دم در که میخوام بریم بیرون، دیدم یه عده‌ای از این خانمایی که وضع خیلی مناسبی ندارن وایسادن دارن سینه میزنن. حالا چیکار کنم؟ اگر از اون روی کرد شروع کنم باید بگم ببین چه وضعیتی، به جای این کارا برین نمازتون رو بخورین، برین لاکای دستتون رو پاک کن. یه وضع، یه روی کرده دیگه هم هست. برگشتم گفتم زهرا جان نگاه کن ببین همه میان در خونه امام حسین، از همونجا به اصطلاح اشک گرفت. شب تاسوعا وقتی با دختر اومدم تو خیابون دیدم ترافیک راه بسته است و وضعیه، میتوانم اون را توجه بدم نگاه کن امام حسین اون شب شب این حرف نیست، ولی خب اونم داره این وضع رو میبینه چه کنم. گفتم خدا رو شکر کنی تو که آمده ای در این جمع حجابت از خیلی هاشون بهتر، چرا میزنی تو سر عزادار امام حسین؟ چرا میزنی تو سر مداح امام حسین؟ چرا میزنی تو سر سخنگوی مجلس امام حسین؟ خیلی هنرمندی در طول سال جلسات این گونه تشکیل میده، بشین واژه واژه‌شو بخونی راد بگیر، صحبت کن، نقد کن، جواب بشنو، اما مجلس رو نباید با هم بزنی. شعائر حسینی همش مقدسه. ممکن است شما بگی یه جاهایش باید اصلاح بشه، اصلا ممکنه بگی بین فقها اختلاف نظره، یا آقای یه اشعار راجع به از زینب خونم مجلس اومد بیرون رفتم بهش گفتم آقا بخش اینجا شعر شما در شأن از زینب نبود. یه روی کرده، یه روی کردم که همونجا مثل بعضیا بلند شی. بعضی از مریدان شیخ محمد حسین فضل الله، سید محمد حسین البته میگه، ولی حالا فضل الله لبنان، روزه از زهرا که بخونی بلند میشن مجلس رو به هم میریزن. برای اینکه ایشون منکر شهادت از زهرا سامان الله هست. اینم یه مدل برخورده، اینم یه مدل برخورده. البته رساله هم داره ها، یه دیام ازش تقلید میکردن یا شاید هم میکنن. پس ما روی کردمون روی کرد مثبت به همه شاعر حسینی است، و اگر جایی قرار است حل کنیم چرا شما دهه محرم یه جوری سخن بگی و یه جوری برنامه بگذاری که مردم رو در نسبت به روزه شل بکنیم. هیچ کس در طول سال، ببینید الان امثال بنده و شما اعلام بکنیم به همه، به فامیل، به دوستا، میگیم آقا اگه کسی سوالی داره ما در خدمتیم. هیچ کس راجع به حضرت علی اصغر، حضرت رقیه سوال نداره. شب شهادت حضرت رقیه تعریفات عاشورا سخنرانی میکنه. آقا سوال داری بیا الان بشی صحبت کنی. هیچ کی سوال نداره. شب قدر سخنرانی عبدالکریم سروش در زدن پای اعتقاد به قرآن در شبکه ماهواره الف و ب پخش می شود دم اذان. یعنی همچی که مردم خوان افطار کنن برن زیر سایه قرآن. یه قرآن که رویاهای پیغمبره، خوابه پیغمبر، خواباشو تعریف کرده یه دنوشته. در طول سال کسی با قرآن کار نداره. یعنی شما اینقدر دلتون برای دین مردم سوخته که 10 دقیقه مونده به افطار سخنرانیشو پخش کنید. من دارم این سخنرانی ها و ساعت های پخشش ها، حرفای فضل الله هم دارم، اینا رو یعنی غیر مستند عرض نمی کنم. خب نه علینا القاء الاصول علینا با این و علیکم بل گفتم واژه بعدش از خاطرم رفته. ما اصل شاعر رو گرامی می‌داریم، ما اصل پیاده روی 40 را گرامی می‌داریم، ما اصل شهادت حضرت محسن را برای شما مهم قلمداد می‌کنیم. امام صادق میگن از سخت شدن محسن ابن علی مادر ما به شهادت رسید. حالا شما می‌خواهید 2 روز عزاداری هست محسن بکنید، می‌خواید اسم هیئتتون رو بذارید محسنیه، خودتون می‌دونید. چون یه زمانی گنبد و بارگاهی وجود مقدس امام حسین نداشته که نمیتونی شما الان بزنی بارگاه رو خراب کنی. اینا همش میشه شعائر حسینی. تا دیروز این فرش بیرون از اینجا بوده، یه نفر داشته میساخته. الان که آمد شد فرش حسینیه، یه احترام دیگری قائل میشوی براش. مثل مسجد، تا زمانی که این فرش بیرون مسجده هیچ، ولی وقتی توی مسجد اومد نجس شد، باید نماز جماعت رو نگهداری اینو پاکش بکنی. داستان دین خدا داستان بازی نیست، حساب و کتابی دارد. هر جاش هم سؤاله می نشینیم گفتگو میکنیم، منتها باید ببینیم از کجا شروع میکنیم. ما اول میایم از شبهات و از تحریفات سخن میگیم، اول میایم هر چی اعتقاد مردم دارن ازشون میگیریم، یا نه اعتقادات مردم دیگر میداریم، بعد میایم دونه دونه کوچولو کوچولو بعضیشو وسط صحبت ها درست میکنه. این روشی که از مرحوم سراج گفتم این یادتون باشه. علینا القاء الاصول راجع بچه هاتون هم هست. شما بچه ای را که در محبت و ولایت امیرالمومنین تردید میکنه و شک داره، این اصله، اینو باید اول درست کنی. پدر و مادر 3 ماهه دارن راجع به این که تو بالاخره به کی رأی میدی بحث میکنن. بچه نه نماز میخونه، نه روزه میگیره، نه اعتقاد درست به امیرالمومنین داره، 3 ماه داره بحث میکنه که من به الف رأی میدم به جیم. خب این نشون میده من دین خدا رو نمیشناسم. خب نکته دوم، فرمودن که تردیدی نیست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تمام احکام و علوم را به وصی خود سپرده که پس از آن حضرت رهبری مردم را از طرف خداوند بر عهده بگیرد. پس اگر کسی میگوید که نیازی پیغمبر نیست، سخن این است که نه، رهبری و نظام دین به تعبیر امام رضا علیه السلام، امامت نظام دین است به تعبیر حضرت رضا در حدیث امامتی که در مرو فرموده. نظام دین به وجود حجت خداست، حجت خدا دین را برای بقیه مردم بیان میکنه. 3 اگر کسی که احکام دین را بیان میکند معصوم نباشد، مردم به گفته او اطمینان و اعتماد نخواهند کرد. پس اینا باید برگزیدگانی باشن که مردم به اونها اعتماد کنند. خط و گم نکنه دیگه، من رفتم پاراگراف بعدی. خب هر جا گم کردین بگین، هر جاش عقب جلو شد بگین که با هم تنظیم بریم. شما قسمت اول بله دیگه، دلیل عقلی، دلیل عقلی 1 2 3 4 رومی که ایشون نوشته دوم. 4 رومی لطف خداوند است که برای از میان رفتن هر گونه نزاع و اختلاف کسی را تعیین نماید که حقایق و واقعیت ها را کاملا بداند. ما تو تعبیر دینی بهش میگیم رافع اختلاف، رافع با این، رافع اختلاف. پس عقلن لازم است، حواستون باشه از کجا شروع کرده. میگه دلیل عقلی مبنی بر این که ایمان بدون معرفت حجت خدا معنا نداره. دلیل عقلی یک، من دلیل عقلی آورنده تا میخوام دلیل بیارم میگین حسبنا کتاب الله، پس من دلائل عقلیم را با توجه به کلمه شما که گفتی حسبنا کتاب الله میآورم. اول میگم بابا پیغمبر که همه حرفا رو نزدن، میگه حضرت گفتن، میگم خب این احکامو که تو داری از شافعی میگیری، از مالکی میگیری، از حنبلی میگیری، اینا رو چی از اونا میگیری؟ خب پیغمبر نقل کن. میگه ندارم پیغمبر. دو، میگه یه عده‌ای بعد از پیغمبر هستن که باید اینا رهبری امت رو بر عهده بگیرن، بنابراین باید علوم پیغمبر را داشته باشند که بتوانن نظام را پیش ببرن. شما میگه آقا سقیفه هست، میگه خب سقیفه که اول اختلاف شد، اگر بخوایی تشتت نباشه باید اون آدم ها باشن. اون آدم ها کیا بودن؟ علی بن ابی طالب و فرزندانش. سه، میگه این کسانی که میخوان عهده داری همچین منصبی باشن باید معصوم باشن، پس نمیشود تو به غیر معصوم رجوع بکنی، باید به کسی رجوع بکنی که من عند الله باشه، اسمتشو خدا امضا کرده باشه. چهار، شما در بعد از پیغمبر و در زمان خود پیغمبر و در هر زمانی نیازمند به یک رافع اختلاف دارید، کسی که اختلاف را رفع بکند. قبلا هم گفتیم باید این معصوم باشه، ولی خودش میشود جز جناح‌های مختلف مردم، پس رافع اختلاف باید فرای از ای دعواهای معمولی و زرگری باشه. روایت در ذیل همین شماره چهار آمده که از ابو عبیده که حضرت ابو عبدالله صادق علیه السلام فرمودند ای ابو عبیده، هرگاه مهدی ما صلوات الله و سلام علیه به پاخیزد به حکم داوود و سلیمان علیه السلام حکم میکند و از بیانه و شاهد نخواهد پرسید. به حدی اینا رافع اختلافند که اگر بهشون اذن داده بشه دیگه نیاز نیست شما بری یه پروژه دادگاهی طولانی رو طی کنی، تو شاهد بیاری، تو شاهد بیاری، بر اساس علم الهی حکم میکنن و کار مردم رو راه میندازن. این میشه رافع اختلاف خوب. یه روایت اینجا آورده که اینم جالبه که ذیلش براتون نکته عرض کنم، از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام، حدیثی که نوشته به سندی صحیح از عمار ساباتی، اون روایت رو پیدا کنید. میگه به حضرت امام صادق علیه السلام عرض کردم اگر حکومت به دست شما رسد چگونه حکم خواهید کرد؟ فرمود به حکم الهی و به حکم داوود. پس هرگاه بر ما قضیه پیش بیاید که حکم آن نزد ما حاضر نباشد، روح القدس آن را به ما القا خواهد کرد. این روایت سه تا نکته داره. نکته یک، این که معجزات حضرت داوود علی نبی جناب علی و علیه السلام دو تاست. یکی همین حکم کردن بدون نیاز به شاهد، یعنی حکم به باطن نمودن. نکته دوم این است که حضرت داوود یه معجزه دیگر هم داشتن و اونم معجزه شون این بوده که وقتی میخواندند همه پرندگان و گیاهان و اشجار و آنچه اطراف ایشون بوده با ایشون ذکر خدا میگفته. این صوت داوودی منظور اینه، نه که از قاری محله ما خود صداشون بهتر بوده. این از معجزات حضرت داوود بوده است. نکته سوم بحث روح القدس است. حالا بعضی هم میگن روح القدس. اهل بیت علیهم السلام به واسطه جناب روح القدس در مواقع مختلف و متعددی یاری میشوند. میان ابتدای دلیل نقلی. اگر تا اینجا سوالی نکته هست بفرمایید.
نرسیده فقط در زمان امام زمان
بگیم بله. بله بله، هر جام کسی خیلی خاص سوال بپرسه بگید هر جای تاریخ هست برو بیا. بعضی ادعا میکنن میگن اینجا که ما وایستدیم مرکز زمین، میگی نه برو سانت بزن. سر کارتون میذارم. حالا ما از این روش به نحو صحیح استفاده میکنیم، میگیم آقا تاریخ میگه نشده، میگه نشده، میگه خب برو بیا، برو بیا. بله دیگه فرمایش نکته ای. با زبون روز گوش میدین که خسته نمیشین، تشنتون هم که نمیشه. نه میگم یه وقت اذیت نشین. بله بله خاموش کنین کم کن. من اونجا رو قطع کردم که اونایی که اونجا مینشینن لرز نکنن، ولی حالا میتونم موقت قطع کنم، وقت بعد یه دم گرمشون میشه دیگه. یه خورده حالا شاید هم شما جای خوبی نشسته باشین، شاید، نمیدونم حالا خنک‌تر. بله بفهم. معمولا نه، معمولا نه. ببینید ما یه سنت اکثری داریم، یه سنت اقلی. سنت اکثری با اقلی فرقش چیه؟
سنت اکثری یعنی اینکه خدا مثلا یه حکمی رو کرده و همیشه سر ما پیش میره، مثلا اینکه ما آب میخوریم سیراب میشیم، خب این سنت اکثری. اما یه جایی هم خدا خود در طرف اون وعده‌ای که داده عمل کنه، مثلا همون که از یزید بوده که
وقتی
تشنه
شده هر چه ما
میخورده مثلا سیر
نمیشه.
این سنت
اکثریه
خدا،
اقلیه.
اقلیه خدا که
خون وعده‌ای که داده. یعنی طبق این عبارت باید بگیم سنت اکثری اهل بیت بر این بوده است که حکم به ظاهر میکردن، مگر در موارد استثنایی که اذن خدا باشه یا دستور خدا در واقع برای اینکه انجام بشه. خب میریم سراغ دلیل نقلی. قبل از این که من دلیل نقلی بگم، برای اینکه تنوعی بشه در شنیده هاتون، من اون کتابی رو که خدمتتون عرض کرده بودم، تاریخ تحلیلی اسلام، رو دیروز توی فروشگاهی پیدا کردم و از صفحات مورد نظر عکس گرفتم. توی گروه هم عکساشو گذاشتم، الان هم میتونید یه وقت اگر متصل بودید نگاه کنید. ببینید تو فهرست کتاب در فصل دوم یک قسمتی داره به نام اسلام آوردن عمر. من دارم الان فهرست رو میگم. تو فصل سوم که دو تا عبارت داره که به نظر میرسه قدیر باید بین این دو تا باشه، واپسین حج پیغمبر و مرگ پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، که حالا درستش هم شهادت پیغمبره، اصلا تعبیری به نام قدیر نداره. این نکته یک. بعد نگاه کردم ببینم اون چاپ پیشه که من خوندم الان به چاپ چندم رسیده، دیدم چاپ 56 شماره سال 97. خب بعد خود کتابو پیدا کردم، تقریبا یک صفحه و 5 خط بعدش، یعنی در واقع یه صفحه کامل، بله بله، فقط اسلام آوردن عمر. گفتم خب راجب قدیر من تو ذهنم بود که نیم صفحه است، رفتم نگاه کردم شمردم دیدم 7 خطه، اونم در ذیل بحث آخرین سفر پیامبر در حد چند خط. متنشم بخونم: در بازگشت به مدینه در منزل جحفه، آنجا که راه مردم مصر، حجاز و عراق از یکدیگر جدا می شود، در موضعی که به نام قدیر خم معروف شده است، امر خدا به دور رسید که باید علی را به جانشینی خود نصب کنی و به تعبیر روشن‌تر باید سرنوشت حکومت اسلامی پس از پیغمبر معلوم گردد. تازه اینجا باز خودش جمله ایراد داره، بحث سرنوشت حکومت اسلامی نیست، بحث ولایت اللهه. رسول خدا در جمع مسلمانان که شما را آنان را در میان 90 تا 100 هزار تن نوشته اند، عددم غلط میفرمایید، بین 120 تا 180 هزار نفر میگن، اعلام فرمودن من کنت مولا فعلی و مولا اللهم وال من والا. این جایگاه قدیر، اونم جایگاه اسلام آوردن عمر. تازه اینجا بحث این است که حکومت در خطر نباشه، اصلا بحث ولایت خدا نیست. حالا اگر کسی میگه آقا یعنی اعتقاد ایشون اینجوری بوده، یعنی آقا ایشون مثلا بچه‌شو اسمشو گوشت عمر، اینا که دیگه حرفمون ما داریم بحث علمی میکنیم، کتابش هم همین دیروز من عکسشو گرفتم. اینم برای اینکه اون بحثی که کرده باشیم مستند کرده باشیم من خدمت شما آوردم. باز مراجعه بفرمایید اگر خلاف این بود میفهمید. دلیل نقلی ما کجاییم؟ داره اثبات میکند که ایمان بدون شناخت حجت خدا بی‌معناست. دلیل عقلی یک، در ذیل آیه ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها از حضرت صادق علیه السلام نقل کرده که حضرت فرمودند به خدا قسم ما آن اسماء حسنایی هستیم که خداوند هیچ عملی را از بندگان نمیپذیرد مگر با شناخت و معرفت ما. وقتی میگن هیچ عملی یعنی قرآن بخونه، نماز بخونه، خیرات بده، گول نخوریم. مثلا طرف برمیگرده میگه که خب خیرات میکنه، یه بنده خدایی بود اهل برخی از اعمال واجبش نبود، میگه من از خودم راضیم. میدونی چرا خوش راضیه؟ برای اینکه مثلا 3 تا غذا داده، یه نفر گفته دست درد نکنه حاجی من چند روز غذا گرم نخوردم، حالا این راست گفته باشه، اینجوری آدم خوش راضی میشه. اصلا قرار نیست ما از خودم راضی بشیم، قرار خدا هم ما راضی باشه. دلیل نقلی دوم، بیاید پایین تر. بله، ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها در ذیل آیه سوره مبارکه اعراف 180. دلیل نقلی دو، از حدیثی از امام صادق علیه السلام که روایت مثلا طولانی بوده، حضرت این تعابیر رو می‌فرمایه: به راستی خداوند عز و جل به وسیله امامان بر حق از خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. دقت کنید به متن، میتونید کنارش هم علامت بزنید، معلوم می‌شود امامان ناحق هم داریم. امامان به حق یک، دو از خاندان پیامبر اکرم. یه عده پیشوای ناحقند، از خاندان پیغمبر هم نیستن. یه عده از خاندان پیغمبر میشوند ولی امام برحق نیستن. باید هم از خاندان پیغمبر هم امام برحق باشه. دین خیش را روشن فرموده، به وسیله اینها دین خودش را روشن فرموده و به وجود آنها راه و روش خود را آشکار ساخته و درون چشمه دانش خود را به وسیله آنها شکافته است. از امت محمد صلی الله علیه و آله هر که مقام ولایت امامش را درک کند، مزه شیرین ایمان را خواهد چشید. اینم از اون تیکه هاست که باید علامت زد، باید فسفوری کرد، باید بهش فکر کرد. حضرت صادق علیه السلام می فرماین اگه مقام ولایت حجت خدا را درک کنی، تازه مزه شیرین امامت را میچشی. چقدر مزه هست ما تو دنیا نچشیدیم. و امتیاز نیکوی اسلام را خواهد داشت. حالا این تعبیر روایی رو آوردن که لأن الله تبارک و تعالی نسب الامام علما لخلقه و جعله حجتا على اهل مواده و عالمه، زیرا خداوند تبارک و تعالی امام را برای رهبریت خلق خود قرار داده و او را بر اهل طبیعت و جهان خود حجت ساخته، تاج وقار بر سر او نهاده، آنچنانی که نور جبروت او را فرا گرفته، با ارتباطی غیبی تا آسمان پیوسته و فیوضات الهی از او قطع نگشته است و آنچه پیش اوست جز به وسائل کامله او درک نشود. خداوند جز به معرفت امام اعمال بندگان را نپذیرد. بریم جلوتر. امام جز به معرفت امام اعمال بندگان را نپذیرد، هرچه از امور مشتبه و مشکل و سنن پیچیده و مجهول الحکم و فتنه های غلط انداز بر امام عرض شود، کاملا بر آنها آگاه و داناست. خداوند تبارک و تعالی برای همیشه امامان را از فرزندان حسین علیه السلام به خاطر هدایت خلق برگزیده و از نسل هر امام به منظور بر عهده گرفتن منصب رهبری و امامت یکی را انتخاب می نماید. آنان را پاک و معصوم ساخته برای خلق خیش تعیین نموده و مورد پسند و رضای خیش قرار داده است. هرگاه یکی از امامان وفات یابد، امام دیگری از نسل وی بر خلق بگمارد تا راهنمایی نشانگر صراط مستقیم و آشکار و نوربخش و هادی و حجت عالم بوده باشد. این امامان از طرف خداوند به پیشوایی مردم نصب شده اند، آنان را به حق هدایت نموده بدین سان عدالت را اجرا کنند. حجت های الهی راعیان و داعیان مردم به سوی اویند. راعیان یعنی بله که با راهنمایی های آنان بندگان خدا دینداری کنند، یعنی دینداری از سر خودشون نکنن، یافته ها و تجربه های شخصیشون عامل دینداریشون نیست، باید به وسیله اونها راهنمایی بشن و سرزمین ها به نورشان آباد گردن و از برکت آنان ثروت ها و ذخایر کهن افزوده شود. پروردگار آنان را مایه حیات و زندگی مردم ساخته و به وسیله ایشان تاریکی ها را روشن نموده و آنان را کلیدهای سخن و ستونهای اسلام قرار داده است و بدین ترتیب تقدیر حتمی الهی در مورد ایشان جاری شده است. پس امام همان شخصی است که خداوند او را پسندیده و برگزیده و رهبری مردم را به او تفویض نموده و محرم اسرار غیبی و امید بندگان خیش قرار داده است. ای بندگان خدا، اگر امید به غیر حجت خدا بستید، امیدتون ناامید می شود. تو روایات دارید که به فرمان او قیام نماید. باری پروردگار او را بدین امور برگزیده و در عالم زر او را زیر نظر خود ساخته و پرداخته و برای همین امور پرورش داده است. پیش از آفرینش موجودات نور امام را همچون سایه‌ای در سمت راست عرش آفرید و در علم غیب خیش حکمتش را به او عنایت فرمود. او را به علم خود برگزید و به خاطر پاکیش انتخاب کرد. پس هم اشاره به علم، هم اشاره به عصمت. امام یادگاری است از آدم و بهترین فرزند است از نوح، برگزیده خاندان ابراهیم و سلاله اسماعیل و زبده از عترت محمد صلی الله علیه و سلم که همیشه در رعایت و عنایت مخصوص خداست. یعنی همون جوری که امام اگر پاشا رو زمین برداره، عنایتشو از خلق برداره، خلق به هم میریزند، خدا هم عنایتش را از امام لحظه‌ای بر نمی‌دارد، او را حفظ می‌کند. یحفظونه من کل سوء، در دعاهای قنوتتون می‌خونید، و به حمایت خود نگه می‌دارد، دام‌های شیطان و لشکریانش را از او دور می‌سازد، حوادث شب هنگام و افسون جادوگران فاسق را از او دفع می‌نماید. تا چه حدی شو دفع میکنه؟ تا حدی که به جایگاه جسمی، بدنی، مقامی و وظایف حضرت ایراد وارد کنه، بقیهش را به واسطه صدقات و دعاهای شیعیان، بدیه ها را از او برگردانده تا از بلاها دور و از آفتها محفوظ بماند و از لغزش ها معصوم و از هر گونه زشکاری و هرزگی مصون باشد. این کلمه هرزگی هم داشته باشید، باز بهش برمیگردید. امام در آغاز کارش به خیشتنداری و نیکوکاری مشهور است و در انتهای امر به عفاف و علم و فضل موصوف. امر امامت پدرش به او میرسد، ولی در زمان حیات پدر دم نمیزند. هنگامی که دوره امامت و حیات پدرش سپری گشت و مقدرات الهی در حقش تحقق یافت و اراده خداوند او را به سرمنزل محبت خود برد، یعنی عمر پدر پایان یافت، امر خداوند پس از او به وی میرسد و خداوند دین خود را به او میسپرد و وی را بر بندگان حجت و در جهان قیم و سرپرست و به روح خود تأیید و از علم خود برخوردار و به حق‌گویی آگاهش می نماید. ببینید چقدر تاکید بر علم و محافظت الهیه. راز خود را به وی می سپرد و برای امر بزرگش به پا می دارد. امر بزرگ خدا مأمورش حجت خداست و از فضیلت علمش او را مطلع می سازد، رهبر خلق و حجت مطلق اهل عالمش می گرداند و روشنایی اهل دین و ولی بندگانش قرار می دهد و برای، دقت کنید، روشنایی اهل دین یعنی برای مؤمنین نوره، ولی برای دیگر بندگان که پیرو به اون نیستن ولیه. هیچ کی از ولایت خدا و حجت خدا نمیتونه خارج بشه، ولی اگر ولایت را پذیرفتی از اون نور بهره مند میشی، نپذیرفتی از اون نور بهره مند نمیشی، ولی تحت ولایت او هستی. تفاوتش و دقتش در کجاست؟ این جمله رو بگم، اگر جای شبهام داشت بعدم بپرسید. ما تنها کاری که در بحث معرفت میتونیم بکنیم چیه؟ خانم وقتی اعطای معرفت صورت میگیره چیکار میتونیم بکنیم؟ فقط پذیرش معرفت کار ماست، نه اعطای معرفت کار ماست، نه افزودن معرفت کار ماست. معرفت یعنی همان چیزی که داریم بهش میگیم شناخت امام زمان، منتهی شناخته در حد اسم و نام خانوادگی و اینا نیست، معرفت است، همون مزه است که ما همه چیز را شنید چشیدیم و اون مزه رو نچشیدیم. پذیرش معرفت، پذیرش. گام بعدیش پذیرشه، بعد گام بعدیش میشه تسلیم. تسلیم معنای دیگه اطاعت هست، منتها یه کمی فراتر از اطاعته. اطاعته اینجا شما منتظری که او یه دستوری بده اجرا کنی، تسلیمه، تسلیم محض، بی برو برگرد. نه به خاطر اینکه ما به لحاظ شرعی بگوییم خب این حرف ایشون رو گوش بده، مثل اینکه حرف پدرم گوش بدم یا ندم، نه، یعنی کاملا تو عبدی و او مولاست، هیچ اصلا پیش خودت اختیاری نداری. پس اگر پذیرش حاصل شد، شما میگید فرق من با دیگری که ولایت امام زمان رو نپذیرفته در چیه؟ ما که هر دو با خرما افطار کردیم، میگیم او ولایت و حجت خدا رو نپذیرفته، بنابراین بهره مند از نور نمیشود، ولی اونم زیر سایه حضرته. بعد یه نفر میگه این نوره چیه؟ این نوره به چه دردم میخوره؟ خب اینا اینجا دو دستن، به یکی گفتن که اینجوری آب نخور عقلت کم میشه، گفت عقل چیه؟ گفت نه خواهد جور راحتی بخور. یکی ممکنه بگه نور چیه؟ خب شما میگین آقا عجور راحتی، ولی اگه کسی به دنبال کسب نور بود و فهمید که افقها میشود بالاتر از حد قد و قواره ما باشه و اون لیستی که تکلیفتون بوده رو اووردین و جمع میکنیم با هم میخونیم، کسی اینو فهمید وقت دنبال اون نوره میره. این روایت رو تمام کنم، خیلی روایت شریفی است. و برای امامت خلق او را میپسندد و سر خیش به دو میسپرد و وی را حافظ علم خود مینماید و حکمتش را در او نهاده، زمامداری اهل دینش را از او میخواهد و برای امر بزرگش او را مخصوص میگرداند و روش های دین و فرائض و حدود خود را به وجود او احیا میکند. امام احیاگر دین خداست. امام هم با نور درخشنده و درمانهای سودمند هنگام حیرتهای نادانان که به دام اهل جدل گرفتار آمده اند به عدل اقدام و قیام کرده و با بیان روشن و راهنمایی های واضح از هر سو مردم را ارشاد می فرماید. چه کسانی را؟ کسانی که به امام رجوع کنند. شما میگید اگر امام زمان علیه السلام هستن چرا دختر خاله من بی اعتقاد شده؟ رجوع به حجت خدا نداشته، دست در دامن حجت خدا نداشته. شما میگید چه شد؟ چرا مثلا فرض کنید خردمند یه زمانی با ما هم جلسه بود، چرا اعتقاداتش اینجوری شد؟ برای اینکه دست دامن در دامن حجت خدا نینداخته، استغاثه به امام زمان نکرده، از امام زمان چیزی جز دخول لوبیای زندگی نخواسته. نهایت از امام زمان علیه السلام خواسته مثلا چش بچه‌شون رنگی بشه. البته حالا اب نداره، حاجت‌ها اینجوریتون هم روا میشه اگر خواستین. نهایت از امام زمان خواسته خدای مثلا دیگه این دو تا دختر دیگه خوبه، دیگه به اندازه کافی عصای من هستن، حالا دیگه دو تا پسر بده عصای باباشون هم بشه. ببخشید اجازه روایت تموشه، ببخشید. و در همان خط مش که پدران راستگوی درستکارش رفته اند می رود. پس هر که حق چنین عالمی را نادیده بگیرد، یک عالمی هست نشسته میگه بیایید از من بپرسید، سلونی قبل انتفقدونی، نمیرم بهش مراجعه نمی کنن. بعد میگه خدایا این معرفت هایی که بعضی ها دادی چرا به ما نمیدی؟ اصلا تو خاصی؟ نخاصی که. بدبخت و شقاوت من و هر که او را انکار نماید گمراه هست. ببخشید، کسانی که این عالم را نادیده بگیرن بدبخت و شقاوت من و هر که او را انکار نماید گمراه هست. و کسی که علیه او کارشکنی نکند مگر این که بر خدای عزوجل تجری کرده است. خب دو تا قسمت از روایت جای سخن داره، کوتاه البته. یکی این قسمتی که خانم پرسیدم، من این قسمت رو دوباره میخوانم ببینید شما چه توضیحی براش دارین. اگر اون دستگاه هم روشن کنید که یه خود اینجا اکسیژن بیاد ممنون میشه. و فیوضات الهی از او قطع نگشته و آنچه پیش اوست جز به وسائل کامله او درک نشود. امام یک ابزاری دارد برای شناخت اون چیزی که نزدشه. میگه حالا شما فرض کن دستت عصای موسی رو هم گرفتی، تو میدونی این چیکارش کنی؟ پس یه ابزار کاملی لازم است تا از اون علم بهره بگیرد. فرض کن شما انگشتر سلیمان هم به دست شما شد، شما میدونی در عالم چگونه باید تصرف کنه؟ یه جمله‌ای تو پرانتز بگم، از اون بحثای قشنگ مهدویه که تصمیم نداریم توی این دوره جلسات بگیم، ولی از اون بحثای نابا دلیه دلیه. خوب توجه کنه، یه صلوات تقدیم امام زمان علیه السلام بکنه. اللهم صل. در عالم خدای متعال به عنوان سلطان بی منازع تجلیاتی دارد، نازهایی دارد، جلوه هایی دارد که این تجلیات و نازها و جلوات باید توسط بندگان پاسخ داده بشه. خدای متعال جلوه قدرتی دارد که باید یک کسی یا کسانی بدانند که این جلوه قدرت را باید چگونه منزه دانست و پاسخ داد. جمله رو سادهش کنم، خدا یک قدرت نمایی هایی در عالم داره که هر قدرت نمایی یه شکر خاصی میخواد، یه بندگی خاصی میخواد. کسی این بندگی را نکند سنگ رو سنگ دنیا بند نمی شود. کی باید این بندگی را بکند متناسب با اون جلوه، به اون ناز؟ چه کسی باید نیازی را پاسخ دهد؟ کسی که بداند که پاسخ به هر نازی، پاسخ به هر جلوه ای، پاسخ به هر برکتی، پاسخ به هر سلطنتی چیست. اون کس جز حجت خدا نیست. به خاطر همینه که اگر نازی کند عالم از هم میپاشه. امام زمان میداند که این تجلی خدا چه بندگی ایران میخواهد. ببینید یه موقع ما میگیم خدا به ما دستور داده است این کارا رو بکنیم، زبان مادر و فرزندیش بکنم که عمدتاً باهاش آشنایی، شما میدانی پاسخ به جلوه و لطف خدا مبنی بر این که چشم بچت سالمه کدوم عبادته؟ نمیدونی. ای که بینیش مشکلی نداره و میتونه تنفس بکنه؟ نمیدونی. ای که دستا و انگشتای دستش کامله؟ نمیدونی. یعنی نمیدونی این جلوه چه بندگی میخواد. نهایت ما خوب خوبمون میگیم خدای دمت گرم دستت درد نکنه، دیگه بیشتر از این کاری بلد نداریم که، چون نماز واجبه رو هم که داریم میخونیم انشالله قربت الله. نه، این همه رحمت واسعه رو میخواد چجوری جواب بدیم؟ نمیدونی چیکار کنیم. البته ببخشین امثال بنده که در این حیرت هم هیچ وقت نیستن، میگن خدا برای چی نداده از خود طلبم داره. پس یک حجتی لازم است، یک عالمی لازم است که این اسباب کامله را برای بندگی صحیح و حقیقی خدا داشته باشه. به خاطر از همین ائمه علیهم السلام یه عباداتی دارند که امثال ماها نداره. چرا؟ یکی از عبادات اهل بیت برای این تجلی خداست. شما زندگی نامه موسی بن جعفر علیه السلام نگاه کنید، تو زندان میگه حضرت وضو میگرفتن، با این وضو این نماز رو میخوندن، این سجده رو میرفتن، این دعا رو میکردن، این نماز رو میخوندن، این دعا رو میکردن. چرا؟ خب حضرت بیرون زندان هم که همین وضعیته، حالا زمانی که سر کارم دارن میرن هم که باز دارن در راه بندگی خدا عمل میکنن. این تجلیات ما رو چیه؟ این تجلیات باید یه جایی شکرش به جا بیاد، هیچ کس نمیدونه و این فقط کار حجت خداست. پس به یه عبارتی به بهانه سوال خوب خانم و دقتشون این جمله رو یه خورده حاشیه رفتیم. یه وسائل کامله ای میخواد برای درک شدن، او وسائل کامله رو کسی نداره مگه خود خدا عنایت کنه. بفهم یعنی آنچه که خدا به او عنایت کرده برای درک اونها و استفاده از اونها و تحقق اون علم، دانش یا ابزار خودش نیازمند به یک لطف الهی است. مثال سادهش مثال عصای موسی. عصای موسی دست من شما باشه اتفاق نمیفته، باید دست حجت خدا باشه، چون او میداند که این چجوری کار میکنه. خب میریم سراغ کلمه دیگری که عرض کردم، هرزگی، هر گونه زشتکاری و هرزگی. توی کتاب‌هایی که در اختیار شماست غیر کلمه هرزگی چه ترجمه دیگری آورده احیانا؟ فرق هرزگی با زشتکاری در چیه؟
نباشه ولی
منفعتی
هم نداشته باشه.
الان
اینجا هم
زشتکاری
نوشته هم
هرزگی. خب
همین میگم فرقش تو چیه؟ زشتکاری
ممکنه یه بار باشه ولی
هرزگی
انگار که
برای اون طرف یه مثلا زشتکار میتونه باشه. حالا داریم برداشت‌های مختلف
هم درسته، هرزگی بیهودگیه، هدف کردنه، یه چیزی توش حکمتی نباشه، کار انجام بده که حکمتی پشتش نباشه.
یعنی مثلا فرض کنیم چیه؟ مثلا وبگردی هرزگی یا زشتکاریه؟ حالا با احترام به کسانی که اهل وبگردی هستن، البته به خاطر اینکه توهین نکنم.
آره لحظه
لحظه میشه دیگه. باز یه نوع برداشته، بله میتونه مخاص مطلقم، بله میتونه باشه میتونه منوج هم باشه، بله میتونه منوج باشه، هست عموم خصوص منوج هم میتونه باشه. خب اگر این تعبیر اجمالا مورد نظر شما باشه، منم برداشتم همینه، یعنی منم گمان میکنم که تعبیر روایی، حالا بر اساس این ترجمه که شما میفرمایید، منظور از این تفکیک این باشه که امام اهل اتلاف وقت و وقت گذرانی و وبگردی و سریال و با اجازه شما مثلا چه میدونم فلان تئاتر رو اینا نیست. اینجور جاها بعضی هم که خب ما خیلی هم حالا ما نمیخوایم انقدر خوب بشیم، اصلا آدم میتونه کلن هم خوب نباشه، این که اختیار که دست همه همون هست، ولی بخواهم راجع به این کلمه یه چند جمله اضافه کنیم خدمت شما. اولین اضافه را من از دعای شریف ابو حمزه سومالی بر شما عرض کنم. در بخشی از این دعا که شاید انشالله عده‌ای باهاش مأنوس بودن، بقیه هم انشالله این فرصت باقی مانده رو ازش استفاده کنن، لازم هم نیست اگر یه شب نشستین این دعا رو بخونین بعد یهو در زدن اومدن خونتون، مثلا شما بگید خب امشب دعام خراب شد. یه بحث اصولی هست در ادعیه، حالا باز جزئیات شو عرض نمی‌کنم، ولی یه بحث اصولی است که خلاصه شما هر چقدر از اون دعای بهره مند بشید همون مقدار براتون سود داره. حتی شما میتونید تقسیم بندی کنید، بعضی از شبا دو تا خطشو بخونید تأمل کنید. یا همسر گلامی میگن که نه مثلا من الان دوست دارم که ما با هم دیگه اینجا چه میدونم نون داغ گرفتم با کباب با داغ بخوریم. خب حالا شما یه دو صفحهشو خوندین دیگه، بقیه‌اش هم نون داغ کباب داغ. بله یه تیکه‌ایشو براتون عرض بکنم و این عجیب و جالب. میدونید دیگه روایت امام سجاد علیه السلام، حضرت میفهمند که اللهم انی کلما قلت، خدایا هر وقت که من میگم قد تهیعت و تعبعت. شما که اهل سرچی میتونید سرچ کنید جلوتون باشه که حواستونم بهتر جمع بشه. و قمت للصلاة بین یدیک و ناجیتک، هر دفعه میگم میخوام بلند شم عبادت تو را بکنم، در مقابل تو خضوع کنم، توبه ای بکنم، القیت علی نعاسا اذا انا صلیت، هر موقع چنین تصمیمی دارم خواب برام غلبه پیدا میکنه. و سلبتنی مناجات که اذا انا ناجیت، فرصت گفتگو از من گرفته میشه. مالی کلما قلت، چیه خدایا چه شده؟ هر وقت میگم قد صلحت سریرتی، میگم جمع کنم این اسباب خواب و استراحت رو از خودم دور کنم. و قرب من مجالس توابین، مجلسی برم تو مجلس اینایی که اهل توبن بنشینم. این معلوم میشه مجلس اهل توبن داریم، یه مجالسی تشکیل میشه که توش توبه میکنم. عرضت لی بلیتون عزالت قدمی، یه حالی پیدا میشه و پیش میاد که گام هم به لرزه میفته. حالا یکی صدا میکنه، یکی میگه چرا امشب میری، یکی میگه فردا شب برو، یکی میگه آخه الان سنگینی، یکی میگه دیر میشه.
آداب خاص داره؟
بله. حالا به زدن اون حاشیه میشه، اینو ادامه بدیم. و حالت بینی و بین خدمتک، بین من و خدمت تو فاصله میفته. سیدی لعلک ان بابک تردتنی، خدایا شاید امام سجاد علیه السلام، فکر میکنم اون دفعه شمردم اون 10-12 تا مورد بشه، امام سجاد علیه السلام میگن اگر زمانی خواستی توبه کنی، در مجلس توبه شرکت کنی، پشی دو رکعت نماز نیمه شب بخوانی و نشد و خوابیدی و بهانه ای جور شد که نذاشت تو این کارو بکنی، بگرد ببین یکی از این دلایل شاید تو زندگی تو باشه. بعد حضرت اینو تو دعا دارن خدمت خدای متعال عرضه میکنن، لعلک عن بابک تردتنی و عن خدمتک نحیتنی، عزیز جان اصلا شاید خدا تو رو از در خانه اش رانده است، به تعبیری داری زور اضافه میزنی، اصلا از اینجا بیرونت کردن. او لعلک رأیتنی مستخفن به حقیق فاقسیتن، خدایا شاید من حق تو رو سبک شمردم، ببین تو یه دستوری دادی، یه حقوقی را برای من قرار دادی، من اینا رو به تمسخر گرفتم. یعنی اینجوری نیست که میگن طرف دم مسجد ایستاده بود گفت بیا بیرون، گفت نمیگذره، گفت کی، گفت همون کسی که نمیذاره تو بیای تو. فکر نکنیم فقط مثلا طرف احساس میکنه الان ما روزه رو خوردیم و یه دهنکجی هم کردیم و به یه معنایی نذاشتنم روزه بگیری. مستخفن به حقیق فقصایی تنی، تو حق خدا را سبک شمردی، دورت کردن. او لعلک رأیتنی معرزن انک فقلیتنی، شاید از خدا روی برگردوندی، تو روی برگردوندی نه او. او لعلک وجدتنی فی مقام الکاذبین فرفضتنی، شاید من رو اهل دروغ، اهل نفاق، اهل دروئی یافتی، من رو رها کردی. او لعلک رأیتنی غیر شاکن لنعمائک فحرمتنی، شاید نگاه کردی من آدم شاکری نیستم، نعمتی که داشتم رو شکر نکردم، دستم رو. حالا این نعمت هر چیزی میتونه باشه، یه مسجد خوبی میتونه باشه که آدمو به بندگی تشویق کنه و ترغیب کنه، یهو جابجا میشه آدم هیچی از دست میره. یه همشاگردی خوبی هست، شاکرش نبودم، از دستم میره، گرفتار همشاگردی میشم که منو به معصیت دعوت میکنه. او لعلک فقدتنی من مجالس العلماء فخذلتنی، خدای شاید دیدی من اهل کسب علم دین و رشد دینی و اعتقادی نبودم. او لعلک رأیتنی فی الغافلین فمن رحمتک آیستنی، شاید هم خدای دیدی من اهل غفلتم، از رحمت خودت منو مأیوس کرد. او لعلک ارزم این قسمت، یعنی این نقطه رو پیدا کردم برای اتصال به دعای شریف ابو حمزه. او لعلک رأیتنی آلفه مجالس البطالین، نه اهل معصیت و گناه، نه، خدایا تو دیدی من مأنوس با بیهود گذرانم، فبینی و بینهم خلیتنی، منو با ایشان رها کردی، واگذار کردی. او لعلک لم تحب ان تسمع دعایی فباغتنی، شاید اصلا نمیخوای صدای دعای منو بشنوی. او لعلک به جرمی و جریرتی کافیتنی، خدای شاید دارم مکافات گناهانم رو میکشم. او لعلک به قلت حیائی من که جازیتنی، خدای دیدی بی حیائی کردم داری مجازاتم میکنی. وقت بعد از این موارد حضرت سجاد علیه السلام یه جوری با خدا سخن میگن که خیلی عجیبه. فَإِنْ عَفَوْتَ يَا رَبِّ فَطَالَ عَنِ الْمُذْنِبِينَ قَبْلِ، خدای حالا اگه با این وضعیت در خانه رو بگشایی و من رو هم راه بدی، من اولین گناهکاری هم که قبولش کردی. از یه بابی با خدا شروع میکنه سخن گفتن وجود مقدس حضرت، که حالا من و شما باید سحرهای ماه مبارک اینجوری با خدا حرف بزنیم، بگیم باشه اصلا من همه این غلط ها رو کردم، لأن کرمک ای رب یجل عن مکافات المقصری و انا عائذن بفضلک هارب منک الیک، من اگر بخوام فرار بکنم من به خودت پناه باید ببرم، آخه جای دیگه‌ای ندارم برای پناه بردن. هارب منک، از تو بگریزم الیک، به خودت باید دوباره پناه ببرم. اگر ما میگوییم خیلی هنر کنیم، یک ماه مبارک رمضانی از بعضی از چیزا دوری کنیم، یه خورده وقت کمتر توی چیزایی طرف بکنیم، این مال ادبیات کلاس اول دوم دبستانمونه. ادبیاتمون یه خورده به حالت دبیرستانی نزدیک بشه. لعلک رأیتنی آلف مجالس البطالین، نه مجالس اهل گناه و معصیت، بتالت میگذرونن، تا 3 صبح مارمزون میشینن حرف میزنن. این میگه راستی اون چی شد؟ این میگه وای شوهر اون چطور کرد؟ این میگه آی زن اون این کارو کرد. میگذرونن دیگه شب مارمزون. آقا حرف نزنیم چیکار کنیم؟ سریال نبینیم چیکار کنیم؟ آلف مجالس البتالین. میدونی چرا توفیق نماز شب گرفته میشه؟ روایت براتون عرض بکنم. دلائل گرفته شدن توفیق نماز شب. قال امیر المؤمنین انت رجلون قد قیدت که زنوبک. همینجوری نیست که مثلا شما بگیم من باید یه کاری بکنم نماز شب بخونم. نه ببین، تو نماز شب برای نماز شب بیدارت میکنن، گناهان بتالت های طول روز نمیذاره پشی. آقا چجوری میگین؟ وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم فرمودن ما نام اللیل کله احد الا بال الشیطان فی اذنه و جاء یوم القیامه مفلسا. هیچ کسی نیست که تمام شب رو بخوابد مگر اینکه شیطان در گوشش ادرار میکنه و جاء یوم القیامه مفلسا، روز قیامت هم مفلس و بدبخت و به چیز میاد. و ما من احد الا وله ملک، هیچ کس نیست مگر اینکه خدا برای اون ملکی قرار داده. یوقظه من نومه کل لیله مرتین، هر شب دو بار بیدارش میکنه. بیدار میشیم غلط میزنیم، بیدار میشیم پتو رو جابجا میکنیم، بیدار میشیم آب بخوریم بخوابیم. حضرت فرمودن فی کل لیل، یعنی هر شب، کل لیلتن مرتن، شبی دوبار. یقول یا عبدالله اقعد لتذکر ربک، پشو یه ذکر خدایی بگو، یه سبحان اللهی بگو، یه الحمدللهی بگو. ففی الثالثه ان لم ینتبه یبول الشیطان فی اذنه، سومین بار وقتی حرفشو گوش نمیده شیطان هم کاری رو که کرده بود انجام میده. وجود مقدس از صادق علیه السلام فرمودن لیس من عبدن الا یوغز فی کل لیلتن مرتن او مرتین او مرارا، بعضی ها رو بیشتر از 2-3 بار بیدار میکنن. فا انقام کان ذالک و الا فحج الشیطان فبال فی اذنه، شیطان همون کار رو در گوشش میکنه که حالا معناشو بعدن حضرت میگم. اولا یرا احدکم انه اذا قام ولم یکن ذالک منه قام و هو متخفر ثقیل کسلان. میبینی وقتی صبح بیدار میشی کسل و بیحال و بدحال و سنگینی؟ این اثر ابوکاری که شیطان کرده شد. فکر کردیم فقط همجوری ما خوابیدیم، ما فرضمون بر اینه که بخوابیم مگر استثناء بلند شیم. فرض خدای متعال اینه که هر شب ملکی شما را بیدار کند بگه پشو. خدا رحمت کنه پدرم بعد از فوتشون تو عالم خواب دیدم، گفتم بابا اون بر چه خبر؟ گفتن اینجا هر کی سحر داره کارش راحت. سحر
میگم سحر داره،
هر کی سحر داره اینجا کارش راحت. حالا بر مبنای خواب جلسه رو پیش نمیبرم، اول اینا هم شواهدی که بالاخره یه خبرهایی با آدم میدن، این روایت هم که هست. کسی سحر اینجا بیاره کارش ردیف میشه. یه چیزایی اونجا کار آدم رو جلو میندازه. ما نمیدونیم چه کاری و چه عملی، ای که بعضی از کارا ثمره یه کارای دیگری میشود، این حساب کتاب ما در میره. ما نمیدونیم کدوم کارمون چه ثمره ای داره. شما میدونید چرا فرزند هشتم شما خدای نکرده عامل زجر و گرفتاری و غصه شما میشه در عالم برزخ؟ نمیدونید ثمره این کوتاهیه که نسبت به پسر دختر خالت کردی، یا ثمره اون توهینی که به شوهرت کردی؟ نمیدونید ثمره چیه. به خاطر همین فرمودن استغفار استغفار استغفار. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن در دنیا 2 چیز رو خدا در امت پیغمبر قرار داده بود برای رهاییشون از گرفتاری ها، یکیش وجود مقدس خاتم الانبیا بود، یکیش استغفاره. پیغمبر رفته علیکم بالاستغفار.
شب بیدار عادتش این که زیر خواب صبح نمیتونی بلند شه قبل از سحر بیدار شه. این را هم جز سحرداران حساب میکنن؟
معلوم نیست، ممکنه او یا برکات دیگه ای شامل حالش بشه، ممکنه اگر اون زمان به عبادت مشغول، ولی یه چیزایی فقط مال سحره. یستغفرون بالاسحار یه چیزی داره که بقیه نداره. من یک
بله مجالس بطالی که ما سرجمی
فرمایند، یعنی ممکنه مجلس بیهوده گزومن گناهی نشه، ولی مجالس بیهوده اصلا مجلس گناه که میشه مجلس گناه، مجلس بیهوده یعنی شما افطار میل فرمودین میخوام پشین، میگن بشینین 10 دقیقه دیگه مثلا عمجوینا دارن کرج میان 10 دقیقه میشون برای عمجوین، میگن 20 دقیقه دیگه بشینین صابخونه یه برنامه تدارک دیده مثلا میخواد کیکم بباره 20 دقیقه میشون کیک بباره، گاهی اوقات تا 3 صبح شما میخواد بلند شین میگه بشین حالا یه خود دوره هم میخواد چیکار کنی. یا الف مجالس البتالین و این فسادی که تو این مجالس بدتالین در میاد که ما رو قسمت‌های بعدیشه. حالا با فرض خوشبینی به فامیلای شما، یه بار یه جا گفتیم یکی گفت آقا فامیلای ما خوبن، ما حالا با فامیلای شما کار نداشتیم عمومی داریم، فامیلای شما همه خوبن. الف مجالس بدتالین، مجلس بدتالین نه که یعنی دخترای جوان فامیل این مانتوهای جدید نقشدار و شعردار و اینا رو تنشون میکنن اینجا ویراج میدن، افراد سعی میکنن این شعرهای رو مانتوهاشون رو بخونن، این که مجلس بدتالین نیست که، مجلس بدتالین. خب حالم رو پرسید میگه دیگه چه خبر؟ آقا ول نمیکنی؟ حالا تا من نگم دقیقا شوهرم دیشب چی گفته ول نمیکنی؟ نه دیگه چه خبر؟ حالا گفتی، حالا مدرسه بچه ها چه خبر؟ خب مدرسه بچه هم یه سال تربیتی داشتی جواب دادیم دیگه، نه حالا دیگه چرا اینا رو از کجا گرفتی؟ اونا رو از کجا خریدی؟ تازه ذوقمونم به اینه که خب شب ماه مبارک شب بیدار میمونیم که صبح بخوابیم که بتونیم روزه بگیریم، مثل بعضی جوان ها که همینجوری هی دارن کارهای تحقیقی میکنن تا صبح، بعد صبح میخوابن تا لنگ ظهر، بعد پا میشن نهارشون رو میخورن به مامانش میگه مثلا من ساعت 2 فلانجا قرار دارم، میره میشرخه نمایش دارن کار علمی میکنه. یه تعبیری ما داریم، ببخشید من این عرضم میمونه اینو بگم، اجازه میدین من چند دقیقه امروز از وقتمون بگذرم یا نه همون سر ساعت تموم کنم؟ اگه کسی ماشین میاد دنبالش اینا بگه که من ملاحظه بکنم. یه تعبیریه در کتاب گناهان کبیره در 2 جلده، تو جلد اولش میشه عنوان 15 گناهان کبیره، خیلی جا هست، البته حالا لازم نیست بخریم بذاریم جلد دست بچه هاتون، ولی یه وقت خودتون خوندین طور نمیشه. و ببینید ادبیات روایی رو من میخوام برای شما بگم، حکم فقهی نمیخوام بگم، توی اینترنت هم احتمالاً PDFش هست. یه عنوانی داره عنوان 15 تحت عنوان اشتغال به ملاهی، میخواد به ملاهی واحد چشم اشتغال به ملاهی، پس به عنوان یک عنوان، به عنوان یک عنوان ذیل گناهان کبیره آمده اشتغال به ملاهی. ببینیم اینا چیه، من بعضی از نکته هاشو ذیل این بحث براتون میگم، خیلی هم طولانی نمیگم، یه خوردهشو براتون میگم. یک، صاحب کتاب نوشته به اتفاق جمعی فقها ساختن خرید فروش آلات لهو و معامله اش باطل است، نگهداریش حرام، از بین بردنش واجب. تو تعریف سرگرمی و اشتغال به ملاهی نوشته سرگرمی با آلات موسیقی، نواختن سازها و نظایر آن و گوش دادن به آنها. پس انس با موسیقی در تعبیر نویسنده کتاب گناهان کبیره مرحوم آقای دستغیب از گناهان کبیر ذکر شده، گوش دادن بهش هم هست. نکته دوم، بله درست شد، حالا یه نفس بهش میدادین، الان دوباره بیچاره میگه من خراب میشم. حالا باش، حالا بزن خونک شه بد میبر، دست شما در. نکته دوم، تعبیر والاشتغال بالملاهی در روایت امام رضا علیه السلام آمده، یعنی ایشون تعبیر از خودش استخراج نکرد. نکته سوم، اخبار وارده در حرمت استعمال آلات لحن بسیار. پس دقت کنید تعریف اولیه مهمه، کسی نگه من نمی نوازم. هر نوع خریدش، ببینید، سرگرمی به آلات موسیقی، نواختن انواع سازها، تار، کمانچه، پیانو، تنبور و نظائر آن، تو پرانتز میگم سازدهنی، نی، کوچیک باشه، بچگونه باشه، بزرگ باشه، کیکشون مدلی باشه، بچه باش نواخت، نمیدونم هر مدلی از پشمک درست کرده باشن، یا گوش دادن به آنها، از هر کدومش، از هر نوعش. ایشون گفته روایات زیاده، من چند تاشو به عنوان نمونه میگم، روایات سنداشم من بعضیشو برای شما میگم. یک، پیامبر فرمودند خدای متعال مرا برای رحمت بر عالمیان فرستاد و برای اینکه برطرف سازم و باطل کنم سازها و نایها و آنچه عادت اهل جاهلیت بود و بت‌ها و ازلام ایشان را. شما نگاه کنین، بتو حضرت گذاشتن بغل نی، نه بغل اون دستگاه گنده ها، همین نیه، همین نیه. عرض کردم من الان حکم فقهی نمیخوام بخونم برای شما، دارم میگم اگر دقت کنید از ویژگی‌های امام، حضرت بیش از یک صفحه دارن از مقام و جایگاه امام میگن، بعد وسط تعابیرشون میگن بابا امام و حجت خدا هرزگی نمی کنه. ما خواستیم کلمه هرزگی رو خود بشکافیم، گفتیم هرزگی به نظر میرسه با توجه به اینکه بغلش گناه و آوردن و معصیت، منظور این نیست که گناه نمی کنه، خب که معلومه امام گناه نمی کنه. اومدیم از روایات نگاه کردیم، حضرت سجاد علیه السلام تعبیر بطالت رو آوردن، هرزگی، بطالت، بیهودگی، بیهوده گذرانی، عمر گذرانی، وقت تلف کردن بدون گناه. این که راجب شوهر اون گفتی یا زن اون گفتی که توش گاهی اوقات تهمته، گاهی اوقات دروغه، گاهی اوقات ریختن آبروی مؤمنه، با اون روایت که هفته پیش براتون گفتم، نه کاملا وقت آزاد. حضرت گفته یکی از عواملی که نمیتونی بندگی خدا بکنی اینه، یکی از عواملی که نمیتونی نیمه شب ماه مبارک با این که نیم ساعت جلوترم بیدار شدی یه سر به سجده بذاری، همچی دم سر به سجده گذاشتن پلایه نمیدونم بچه ها تعدیق میشه، ظرف میفته میشکنه، لیوان ویز میخوره، یه طوری میشه که نمیتونی، چون از ازت گفتم پام میلرزه، یه جوری میشه. میدونی چرا؟ یکی از عللش بطالت. نخه تصویرشو گم نکنید، این بتالت اومد برای که خود معناشو روشن کنم، اومدم تو فرهنگ که الان ما داریم زندگی میکنیم. خواستم بگم خانمها، بزرگواران، خودتون، شوهراتون، بچه هاتون، دوروبریاتون بدونید، بدونید خواستین عمل بکنید، خواستین عمل نکنید، گوینده عمل میکنه، عمل نمیکنه، به اون چکار داری؟ اون بدبخته. بدانید که در روایات ما موسیقی شنیدن به هر نوعی اشتغال به ملاهیه. ملاهی به تعبیر امام رضا علیه السلام جزء گناهان کبیره است. ملاهی رو چی تعریف کردن؟ گفتن انس با موسیقی، یا می نوازد، نگفتن سر چهار به نوازد، اشکال نداره تو خونه باشه، اب نداره، برای عروسی اب نداره، یا می نوازد یا نواخته شده ها را گوش می دهد. به هر مدلی، نگفتن کلاسیکش، نگفتن سنتی، نگفتن نیمه سنتی، نگفتن پاپ، هر مدلی. حالا شاید بقیه اسماشم شما بلد باشی. چند تا روایتشو دارم از وجود مقدس، مقدس اهل بیت السلام میگم. یک، پس پیغمبر فرمودن خدا منو برای رحمت بر عالمیان فرستاده و ساز و طبل و نای را و آنچه اهل جاهلیت بهش مشغول بودن و بت را ازشون دور کنه. روایت دیگر، حضرت صادق علیه السلام فرمودن کسی که خدای تعالی به اون نعمتی دهد، یه زن خوب میده، یه شوهر خوب میده، یه بچه خوب میده، در وقت آن نعمت مزمار حاضر کند، آلت موسیقی میاره بنوازه، این کفران نعمت کرد، دانشگاه قبول شده، کفران نعمته، مزمار آوردی، کفران نعمت. روایت دیگر، حضرت فرمودن استعمال عود، اسمای مختلفشونه دیگه، اینا رو که میدونیم بورسش هم الان تو شهر هست، استعمال عود یا گوش دادن به آن نفاق را در دل می رویاند چنانچه آب سبزه را می رویاند. نفاق، باید برید آیات نفاق رو بخوانید بعد ببینید چقدر نفاق از ریشه می سوزاند. استعمال عود با این اجازه بدیم من عرضم تموشه که یه وقتی کسی دیرش، بله بله، کسی که روایت دیگر، کسی که 40 روز در خانهش بربط نوازند، اینا اسمای مختلف این ابزار دیگه. جالبه شما هیچ کتاب آموزش زبان انگلیسی نمیبینید مگر اینکه بچه ها از صفر صفرش با آلات موسیقی معنوس باشن و اسماشو بلد باشن. خب حالا البته میدونید همش تقصیر بقیه است، ما هیچ کنم هیچ تقصیر نتر. کسی که 40 روز در خانهش بربط نوازند و مردمان بر او وارد شوند، شیطان اعضای خود را به تمام اعضای بدنش مس می نماید، پس غیرت از آن مرد برطرف می شود تا به حدی که با زنانش اگر فعل قبیحی کنند بدش نمی آید. در روایت دیگر صفت حیا از او گرفته می شود، هرچه بگوید و هرچه با او بگویند پروایی ندارد. گاهی آدم تعجب میکنه آدم ها وایستدن به شوخی به همچه حرفایی میزنن، یعنی ما خجالت میکشیم بنویسیم، حالا چیکار کنیم؟ بعد روزگار توی عصری بودیم بعضیش رو گوشیم خورده یاد گرفتیم، آدم روش نمیشه بنویسه، اینا میگم میخندن با جناق هم داداشن، دونی چی شده؟ حیا ازش گرفته شد. حیا چجوری گرفته میشود؟ مسعده ابن زیاد گفت در مجلس حضرت صادق علیه السلام بودم که مردی با آن حضرت گفت وقتی که در منزل، این روایت مشهوره ولی گفتنش واقعا جالبه برای اینکه بعد شما ببینید اینا یا بقیه جاها میشه تعمیم پیدا کنه یا نه. وقتی در منزل به مستراح میروم کنیزان همسایه هم مشغول نواختن و نوازندگی و خوانندگی هستن، گاهی من بیشتر توقف میکنم که آواز آنها را بیشتر بشنوم. حضرت فرمودن استعمال رفع را ترک کن. آن مرد گفت مولای من، من که مجلس آنها نرفتم، فقط صدای آوازی را میشنوم. حضرت فرمودن آیا نخوانده ای آیه قرآن را که به درستی که گوش و چشم و دل در قیامت از آنچه شنیده و دیده اعتقاد پیدا کرده پرسیده میشود؟ آن مرد گفت این آیه را در نظر نداشتم و از عمل خود پشیمانم، دیگه هم این کار نمیکنم. حالا شما میگید حضرت چی فرمودن؟ برخیز و غسل توبه کن و هرچه بخواهی نماز بخوان، زیرا مداومت بر گناه بزرگی می کردی. غسل توبه، نماز زیاد، مداومت بر گناه بزرگی داشتی. گناه کوچیکی نبود، گناه خیلی بزرگی بود. چه بسیار حالت بد بود، نه حال ظاهری، حال قلبیت، حال روحیت، اون چیزی که به کارت میاد اون طرف. اگر با این حال میمردی خدا را سپاسگزار باش که پیش از مرگ آگاه شدی و از او بخواه که هرچه با او خوشنود، ببخشید، اگر با این حال میمردی حالت بسیار بد بود، خدا را سپاسگزار باش که پیش از مرگ آگاه شدی و از او بخواه که هرچه به آن خوشنود نیست توفیق توبه دهد، زیرا هرچه خدا به آن راضی نیست جز بد نمی باشد و کار زشت را به اهلش واگذار کن، زیرا هر چیزی اهلی دارد. اهل یعنی چی؟ یعنی تو شیعه مایی، تو اهلینی، تو هم همون رو میشنوی که اونا میشنوند. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند ملائکه به خانه‌ای که در آن شراب یا آلات قمار یا ساز باشد داخل نمی شوند، دعای اهلان خانه مستجاب نمی شود، برکت از آنها برداشته می شود. حالا میخواد زیر تختش باشه، میخواد تو انباریش باشه. بله بله، مطلقشه دیگه. روز قیامت صاحب تنبور با روی سیاه محشور می شود. به دستش تنبوری از آتش است. بالای سرش 70,000 ملکه عذاب است که به دست هر کدام عمودی از آتش و بر سر و صورتش می زنند و صاحب قنا محشور می شود. در حالی که کور و کر و گنگ است و حشر زناکار و دارنده آلات موسیقی هم همین است. دارنده آلات موسیقی، اهل معصیت منافی عفت و نوازنده، اینا هشتشون اینجوریه. دارندش چی کار باید کرد که بچه های ما معنوس با اینا بزرگ نشن؟ چی کار باید کرد؟ خب وقتی شما کیک تولد 2 سالگیشو میری آلت موسیقی سفارش میدی، وقتی هر عروسکی میخری دستش یه دونه از ایناست، وقتی هر کتابی داره میخونه یه دونه، یه جای این قصه شم یه دونه اینا داره. شما برید این بخش کتابای کودکی که من تو سایت گذاشتم ببینید چقدر از این کتابا همش توش یا تشویق موسیقیه، یا ترویج موسیقیه، یا آلات موسیقیه، یا آموزش موسیقیه، یا خوشبخته اونیه که موسیقی گوش میده. ببین دقت کنید خانم، من فتوا نمیدم، فتوا کار فقیه، من دارم روایاتو میخونم. میگم آقا تو ذیل گناهان کبیر اینو نوشتن، اینم کتابی که مورد استناد و مراجعه خیلی هاش، کسی هم نویسندهش الان کاری نداره گرچه مشهوره، نه جمع روایات سند. دو تا روایت دیگه عرض بکنم دیگه عرضم اینجا تمام کنم. ضمن روایتی درباره نشانه های آخر الزمان فرمودند، آلات لهو نواخته می گردد و یک نفر نیست که نهی از منکر کند. هیچ کسی چی نمیگه. من نمیگم حالا خانوما باید نهی از منکر کنند، یا مثلا باید بران تاکسی دعواشون بشه. شما که حالا الحمدلله یا ماشین دارین یا اسنپ میرین، ولی گاهی آقا مثلا من سوار تاکسی میشم میبینم این ماشین از پیچمرون اومده، خاطرم خانم پیاده میشه تا اونجا هم داره ذکر میگه مثلا چون معلوم از کجا سوار شده، اینم یک چیز مزخرفی گذاشته که این خانم اگه یک کلمه بگه این مثلا به احترام این لااقل یه خود جمع جور میکنه، از که جرأت نداره حرف بزنه. هیچ کس هیچ چی نمیگه. این چون دیگه اپیدمیه یا ما فکر میکنیم مثلا دیگه الان دیگه زمانه عوض شده، نمیدونم. ببین اینا هیچ ربطی نداره به اینکه انقلابی بشه یا نشه. بعضی این کارا رو میکنن مثلا روزه میخورن که انقلاب بشه. انقلاب بشه یا نشه، تکلیف موسیقی همینه. کسی جرأت بر نهی آن نمیکنه. چنانچه در این زمان مشاهده میشه، حالا ایشون سال 52 نوشته در این زمان شنیده میشود. باشه. و نیز در شریفترین مکانها یعنی مکه معظمه و مدینه منوره عملا آلات لهو نواخته می شود. عملا در جاهای مختلف شما می بینید نواخته می شود. من یادم که ما سربازی بودیم، من تو سربازی تو سپاه بودم، بعد تو نمازخونه می گفتن دست نزنی، ولی یک جشنی برگزار شد، یک گیتار خیلی گنده، گیتار اینا که بزرگ میز داره دیگه، نه پیانو، ببخش، یک پیانو خیلی بزرگ آوردن با یک نوازنده حرفه‌ای. دی نواختن. گفتم بابا میگین دست نزنین، این نواختنه چیه؟ اونم تو نمازخونه. حالا شما فکر نکنین تو مسجدا هیچ خبری نیست، تو حسینی ها هیچ خبری نیست، همینجوری. یه سوالی یواشکی دیگه، ببخشید اینایی که برای کلاس های ورزشی تشریف میبرین مثل که اسم خاصی هم داره موسیقیاش، بعد بعضی جاها مثلا میگین صداشو کم کن، بعد میگیم برای چی؟ میدونین مثل بچه هایی که مارمزون امسال روزه میخورن چون به ایام امتحانات درسیشون میخوره، یا مثلا 3 سال روزه نمیگیرن چون تو دبیرستان دیگه آدم درس بخواد بخونه روزه برای چی بگیره. سال اول دانشگاه روزه نمیگیرن به خاطر اینکه سال اول دانشگاه مامانم میگه آقا قربونت برم برو درست بخون تو موفق میشی. بعضی ها میگن ما آخه همسرمون دوست داره مثلا ما کلاس ورزشی بریم، دختر خالم دیگه اسممو نوشته دیگه میرم، مثلا 5 سال ایشون داره میره کلاس ورزشی با این موسیقی. سواله ها بحث فقهیشو خیلی نداریم، اونسه دیگه، اونسه اشتغال به ملاهیه. اگر شما از این روایات چیز دیگری میفهمید میفهمید جلسه بعد انشاءالله، اگر نه شما همینو میفهمید که من فهمیدم، خب آدم یه تعاملی بکنه دیگه. یه بارم گفتم کسی قهر نکنه جلسه بعد بگه مثلا چون از این حرف زدم من نمیام، بیاد استدلال بیاره همه ما رو اصلا ببره کلاس اگر استدلالش میچرده. اشتغال به ملاهی جنسش اینه. پس تا اینجا ما در بخش اول در اثبات وجود مقدس حجت خدا و اهمیت شناخت حجت خدا حدیثی طولانی را خواندیم که درش از یک کلمهش استفاده کردیم برای اینکه بگیم این که قرار گذاشتیم سریال ببینیم یا نبینیم ما کلاس اولمون بود. یه خورده بیاین جلوتر بعضی از این کارهایی که ماها میکنیم و اطرافیان رو میکنن بچه ها میکنن اینا جنسش جنس گناهان کبیره است. حالا یه نفری گفت اصل و فرعش برای من هیچ فرقی نمیکنه، او دیگه باز مبر راجع به گناهان کبیره و دنیا و آخرت با هم صحبت کنیم. والحمدلله رب العالمین. باز من این قسمتی که میخواستم وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام بخونم میمانه اگر اجازه بدین. حالا دیگه سلام خدمت حضرت عرض بکنیم، اونم انشالله جلسه بعد جبران میکنم با زمان بیشتری. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار و لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين و رحمت الله و بركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. نثار روح گذشتگان، حقداران، پدر مادران، ذوی الحقوق، اونهایی که در روز میلاد امام مجتبی شادی کردند و خوشحالی داشتند، دستشون امروز از این دنیا کوتاه شده، اونهایی که اسمشون مجتبی بوده، اونهایی که اسم بچه‌شون رو به محبت امام مجتبی حسن یا مجتبی گذاشتند، روح همشون شاد بشه و میهمان حضرت مجتبی سلام الله علیه ان شاء الله بخوانید برای شادی روح همشون سوره حمد و 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.